من نمیدونم به لحاظ اینکه چه زمانی دوربین رو هم فعال اگر لازم هست بکنیم یا
آقای دکتر، بنده ابتداعا مختصری از رزومه علمی و پژوهشی شما رو عرض کنم که و سپس در خدمت شما باشم. حالا هر چه که خود شما صلاح بدونید اگر بخواید.
باشه، حالا یه مقداری طبعا اون چیز رو اگر بتونیم شیر بکنیم میگذاریم، اون فایل ورد و دیگه حالا بقیهش رو هم تصویر میگذاریم یا اینها.
عجب شما صلاح بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در واقع روز سوم مدرسه زمستانی هست. امروز صبح رو با در خدمت های دکتر امیر اکرمی خواهیم بود با عنوان دین فراسوی محدوده عقل. من با اجازه از آقای دکتر قصد دارم مختصری از رزومه فعالیت‌های علمی و پژوهشیشون رو ذکر کنم. جناب آقای دکتر امیر اکرمی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند از سال 1397 تا کنون. جناب دکتر اکرمی دکترای فلسفه دین از دانشگاه مکگیل کانادا دارند در سال 1377. آقای دکتر سمت‌های علمی مختلف متعددی رو در واقع دارا هستند، از جمله استاد مطالعات تطبیقی و اسلام شناسی دپارتمان الهیات دانشگاه ییل آمریکا از سال 1395 الی 1396، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ایسترن مونانایت آمریکا از سال 1391 الی 1394، پژوهشگر فلسفه دین مؤسسه حکمت و فلسفه ایران از سال 1388 تا سال 1394، پژوهشگر دپارتمان مطالعات اسلام و مسیحیت دانشگاه بیرمنگام انگلستان از سال 1383 الی 1388، استاد فلسفه کلام و عرفان اسلامی مؤسسه المهدی بیرمنگام انگلستان از سال 1384 الی 1388، رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی از سال 1378 تا سال 1383، مدرس فلسفه دین و ادیان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 1378 الی 1383. از کتاب های جناب دکتر میتوان از کتابی با عنوان دیوان کانسلتیشن یاد کرد، منتشر شده در نشریه Organization for the Advancement of Islamic Knowledge در سال 1999. همچنین آقای دکتر داره کتاب هایی از جمله دینشناسی سری در تاریخ و نظریات دینشناسی جدید، منتشر شده در انجمن حکمت و فلسفه ایران، دین و تغییر مقالات و سخنرانی های پروفسور برومر انتشارات مرکز بین المللی گفتگوی بین تمدن ها، و همچنین بیش از 15 مقاله علمی از جمله The Religion of Love, A Space for All in Reflections منتشر شده توسط دانشکده الهیات دانشگاه ییل در سال 2016. کتابی با عنوان Human Destiny According to the Quran منتشر شده توسط دانشگاه جورج واشنگتن در سال 2011. کتابی با عنوان Christian and Muslim Perspectives منتشر شده توسط دانشگاه جورج واشنگتن در سال 2009، و همچنین Religion and Change منتشر شده توسط Church House در سال 2004، و کتابی با عنوان Particularity and Universality of Relation in the Quran دست منتشر شده توسط دانشگاه جورج واشنگتن در دانشگاه بخش جورج تاون در سال 2011، و بیش از 25 کنفرانس علمی. این در واقع مختصری از رزومه آثار علمی جناب دکتر که اگر در واقع نقص اصلاح و تکمیل فرمند. آقای دکتر، ما 90 دقیقه ابتدایی رو در خدمت شما خواهیم بود و سپس 20 دقیقه پایانی رو به پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت. آقای دکتر در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم. من در تلاش هستم که تصویر خودم رو بگذارم ولی تا الان امکانش فراهم نشده. نمیدونم مشکل از سوی بنده است یا اینکه از اون طرف باید این امکان فراهم بشه. من استارت.
بله. من در واقع میکروفون و تصویر شما رو فعال کردم.
بله، نمیدونم بخش استارت شیرینگ که باید تصویر من رو عرض کنم که یه لحظه اجازه بفرمایید ببینم. بله، امیدوارم حالا این نمیدونم چرا این بخش استارت شیرینگ اصلا انگار فعال نیست. من روش که میرم کلیک میکنم اتفاقی نمیفته. من یک بار با اجازتون برم و سریع برگردم بلکه ببینم مشکل حل بشه. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم دکتر.
بله، خب ظاهرا این مشکل برجاست و من اگر بخوام این رو ببینم چگونه میشه رفع کرد زمان میگیره و این کار درستی نیست. بنابراین اجازه بفرمایید که من تصویرم رو نداشته باشم. امیدوارم بتونم الان این به علاوه هم که گفتید که ما امکان شعر تصویر رو میده که من اون فایل وردی رو که آماده کردم اینجا بگذارم. اون هم الان اون به علاوه رو نمیبینم جناب آقای سپت. بنابراین نمیدونم چگونه میشه حالا تازه اون فایل وورد رو مهمتر از تصویر خود ما هست طبعاً اون رو من شیر بکنم. یک بار هم من بیرون رفتم و برگشتم ولی الان اون به علاوه هرم نمیبینم که بخوام تصویری رو شیر بکنم.
الان میبینید آقای دکتر؟
بله بله الان اون هست. بله اون الان هست. خب حالا اینجا منیج پرزنت من چی رو باید بزنم که
شما همون در واقع آیکون بالا رو بزنید، اون تک پرزنتر رو بزنید، در واقع میتونید اونجا شما فایل مورد نظر رو آپلود بفرمایید.
منیج پرزنتیشن اونجا.
بله اون بله اون رو شما کلیک بفرمایید، داخل صفحه میره که اونجا شما میتونید فایل مورد نظر رو آپلود کنید.
الان چیزی رو شما دارین؟
نه آنو تو متاسفانه.
اوه یک لحظه
اون بالا باید کانفرمه.
الان چطور؟
الان هم هنوز خیر.
یه چیزی داره میچرخه تا بیاد امیدوارم. فایل مختصری است ولی نمیدونم چرا انقدر طول میکشه. هنوزم ندارید؟
نه هنوز آیدتو.
بله نوشته
درست آقای دکتر. بله اومده درست.
بسیار بسیار خوب. عرض می شود که خب با نام و یاد خدای بزرگ شروع میکنیم بحث رو در خدمت شما عزیزان، دوستان گرامی، سروران، استادان، همکاران، دانشجویان عزیز که اینجا تشریف دارید و من چون وقت زیادی هم برای این کارای فنی صرف کردم مقدمه رو کوتاه میکنم و متشکر هستم بابت حضور شما عزیزان و باز هم عذرخواهی بابت این مشکلی که پیش آمد و همینطور اینکه تصویر بنده رو ندارید که خب ارتباط طبعاً تضعیف میشه، ولی امیدوارم در مجموع بحث بنده در جای خودش به نحو مطلوبی یا نیمه مطلوبی ارائه بشه. خب موضوع سخن همچنان که دوستان میدونن دین در فراسوی عقل هست. اون چیزی که من به نحو کلی آماده کردم که در خدمتتون عرض کنم یک بار با هم مرور میکنیم و بعد باز میگردیم و از آغاز یک به یک دنبال میکنیم. دوستانی که برگزار کننده هستند و همینجا باید از زحماتشون بسیار تشکر بکنیم، همکار عزیزم جناب آقای دکتر اصفهانی و دوست گرامی دانشجوی گرامی جناب آقای سبت که در این کار بسیار همت و تلاش ظرف چند ماه اخیر داشتن، واقعا سزاوار تقدیر بسیار هستند. به بنده اینها عزیزان دین در فراسوی عقل رو سپردن برای ارائه و اونچه که من در نظرم هست این است که بنابر توصیه عزیزان نگاهی اول بیندازم به این کتاب Reconfigurations of Philosophy of Religion که در اونجا یک مقاله ششمش تحت عنوان همین Religion Beyond the Limits of Reason هست. نویسنده این مقاله هم آقای است به نام جین وای پارک که اسمش رو اینجا دوستان میبینن. دوستانی که مایل هستن طبعا باید به این مقاله در اون کتاب مراجعه بکنن. منتها از اون جهت که توصیه دوستان برگزار کننده این بود که به این مقاله هم نگاهی بیفکنیم چون یک کتاب اخیری است در این زمینه که در غرب چاپ شده و مربوط به آینده فلسفه دین هست و بازسازی فلسفه دین در پرتو تجربیات اخیر، من هم یک از باب قول علما امتثال امر عزیزان من یک نگاه مختصری به این مقاله انداختم، فقط از باب این که اول صبح هست و آفتاب از شرق بیرون میاد ما یک نگاهی به ادیان شرقی داشته باشیم. البته به این معنا نیست که سخن من وقتی به سمت غرب میره دوستان باید تا غروب صبر بکنن و من انقدر نمیخوام دوستان رو خسته بکنم. خیلی مختصر، البته مقاله به نظر من از یه جهاتی مقاله خوبی است ولی مقاله خیلی مهمی نیست. دوستانی که با ادیان شرقی و تفکر اونها، حال و هوای تفکر ادیانی مثل بودیزم آشنایی دارند، براشون این مقاله طبعا خیلی مقاله منتظر و متوقعی است، یعنی چیز عجیب و غریبی توش نیست. اما فقط باز از باب این که توصیه شده این به این کتاب هم یه اشاره بکنیم، من فقط یه اشارات مختصری به این کتاب میکنم. نویسنده یعنی آقای پارک در این مقاله میگوید که بحث‌های جدید در فلسفه دین به ویژه رابطه فلسفه یا عقلانیت با دین و ایمان اخیراً وارد اندیشه های متفکران شرقی هم شده است و اونهایی که سویه ها و سبقه های فلسفی داره اندیشه اونها به این موضوع هم پرداختند. یه تم کلی این هست که در بین این متفکران که سه تا از اونها رو نامشون رو ذکر میکنه و بر اندیشه هاشون متمرکز میشه در این مقاله، تم مشترک در بین اونها ظاهراً بر اساس نوشته نویسنده آقای پارک این است که از نظر اونها این دو قلمرو یعنی فلسفه و دین دویی که کاملاً جدای از یکدیگر نیستند و با یکدیگر داد و ستدهایی دارند. بعد سه تا متفکری که اشاره کردم، یکیش فردی است به نام انریو، یکیش فردی است به نام خانم آیریوپ و یکیش هم آقای است به نام حجیمه. بنابراین آقای پارک به افکار این سه نفر پرداخته است که من به نحو خیلی خلاصه به اهم نکاتی که آمده اشاره میکنم. آقای آنریو معتقد بوده است که هر نظام فلسفی جنبه های دینی دارد و هر نظام دینی جنبه های فلسفی و به این اعتبار اینها از هم دیگر جدایی کامل نمیپذیرند. بر اهمیت آگاهی دینی و تعلیم و تربیت دینی برای یافتن معنای وجود تأکید میکرده است این متفکری که نامش انریو هست، ENRYO. در فرد سوم حجیمه هم ابعاد دینی و فلسفی کاملا با یکدیگر در میآمیزند، اما یک نکته جالبی که ما در اندیشه این آقای سوم یعنی طناب حجیم روبرو هستیم تأکید بر چیزی است به نام متانوئتیکس، یعنی فراتر رفتن از مرتبه معرفت در فلسفه پردازی، و اینجاست که فلسفه به عمل گره میخوره و از نظر این آقا فلسفه با توبه ریپنتنس همراه میشه. برای من چیز جالبی بود. اون وقت برای اینکه این نقش این ریپنتنس یا معنای این ریپنتنس و توبه رو توضیح بده گفته است که در عالم مدرن با ظهور اندیشه مدرنیته و ویژگی‌هاش ما با یک مشکل روبرو هستیم. از یک طرف بر فردیت، بر اندیویجوالیتی و استقلال آدمی تأکید میشه و بعد در این حال میدونیم که آدمی یک واقعیت محدود هم هست، توانایی‌هاش، ظرفیت‌هاش به شدت محدوده. حالا چگونه در این اینکه این استقلال گویی بر نوعی قناع و بینیازی انسان تأکید میکنه، این رو بتوان جمع کرد با اینکه ما خودمون واقف به محدودیت‌های وجودی خودمون هستیم. اینجاست که اون مفهوم بودایی nothingness، هیچی، پوچی، البته دوستان فاضل میدونن که به همین سادگی نمیشه این تعبیر رو ترجمه کرد، با جمیع ملاحظاتی که درباره این لفظ هست، این مفهوم هست. او معتقد است که متفکران ژاپنی این مفهوم nothingness رو، متفکران بودایی ژاپنی معتقد بودن که پاسخ به اون سوال، یعنی این تنش بین استقلال و توانایی انسان، تأکید بر توانایی انسان و از طرفی توجه به محدودیت انسان، این تنش از طریق توجه چی قابل رفع شدن هست. آقای آی روپ که یکی از اون سه نفر است که در این مقاله اندیشه هاش توضیح داده شده، معتقد است که ما یه خود کوچک داریم، باید این خود کوچک تبدل شخصیت پیدا بکنه و به خود بزرگ متصل بشه، و این هم از طریق تأملات عقلانی انجام نمیشه، بلکه باید فرد ظرفیت‌های وجود خودش رو رها بکنه از محدودیت‌هایی که بر خودش تحمیل کرده، و این هم همچنان که عرض کردیم از راه nothingness هست، و این عبارت است از همون توبه ای که عبارت است از توبه از اندیشه های عقلانی. یعنی فلسفه ای که بتواند بر اون چالش و بر اون تنش غلبه بکنه، فلسفه ای است که با عمل پیوند خورده، و این عمل هم در اینجا همون تبدل شخصیته که از راه توجه و تأکید بر nothingness حاصل میشه. این nothingness چیزی است که آدمی باید بهش برسه، چیزی شبیه همون نیروانا، که در اونجا به خالی بودن قائی عالم پدیدارها آدمی وقوف پیدا میکنه. به این نتیجه میرسه که عالم پدیدارها از درون پوچ هستند. و این به یک معنا تعریف دین یا نقش دین از نظر این متفکران هست. نقش یا تعریف دین عبارت است از بیدار کردن آدمی یا بیدار شدن آدمی به این واقعیت که عالم پدیدارها به نحو قائی خالی است و چیزی در درون او نیست، و به این توهی بودن در عمل رسیدن. خب یکی دیگر از این متفکران تاکید میکنه که فلسفه به همون اندازه به ایمان نیاز داره که دین به ایمان نیاز داره، و به این ترتیب عقلانیت عینی جستار فلسفی رو مقید میکنه. این متفکر سوم حجیمه دست به نقد سیستماتیک یا نظاممند از عقل زده است و گفته است که این نقد عقل باید با نقد نفس، با نقد سلف همراه باشه، و در غیر این صورت در واقع این نقد نقد درستی نیست و صرفا یک نقد عقلانی صورت گرفته که توانایی کافی رو برای رفع مشکلات آدمی نداره. و باز تأکید او هم بر همین nothingness هست، به منزله علت و عامل تحول وجود انسانی. و نکته آخر که نکته مشترک دیگری است در بین این سه تا متفکر شرقی، و با این سخن رو در این باب من خاتمه میدم، این است که هم دین و هم فلسفه باید به فراسوی عقل برن. اما این به معنی بازگشت به یک امر متعالی ترانسندنت، فراشونده از این عالم نیست، بلکه به معنی رها شدن سوژه از سابجکتیویتی است. این رو دوباره از طریق ناتینگنس و تازه کردن مستمر خود، constant renewal به نحو مستمر خود رو تازه کردن از راه همین رسیدن به ناتینگنس صورت میگیره که تجربه رها کردن خود است از دست این محدودیت های سابجکتیویتی، و این ناتینگنس هست که دوباره این امر رو تسهیل و میسر میکنه. طبعا اینجا نکات مهمی هست که دوستان در تحقیقاتشون میتونن اونها رو مفید بیابند و با اندیشه های دیگر اونها رو پیوند بزنن. من به نحو تفصیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط خواستم یه گزارشی در حد چند دقیقه بدم از این کتاب و این مقاله که در اونجا به دین فراسوی عقل از دیدگاه اندیشمندان بودیست ژاپنی پرداخته شده، و همینجا این بحث رو به پایان میرسونم و میرسم به نکته بعدی خودم در نوشته‌ای که دوستان قاعدتاً در پیش رو دارن و او عبارت است از نگاه و کانت و نگاه او به دین. چرا اهمیت داره یک تأملی دوباره در کانت بکنیم؟ به جهت اینکه وقتی که از دین در فراسوی عقل سخن میگیم، من عذرخواهی میکنم یکم سینم گرفته، اگر صدام گوش آزار هست خیلی عذرخواهی میکنم، اول صبح هم هست و هنوز ما باز نشده صدامون. عرض میشود که وقتی که ما بخوایم از دین در فراسوی عقل سخن بگیم، ابتدا باید از دین در درون محدوده های عقل سخن بگیم تا از توجه به این تقابل و این استفاده از قاعده تعرف الاشیاء و از داده ها، این بحث دوم ما که بحث اصلی است و عبارت است از دین در فراسوی عقل، روشن تر بشه. وقتی که بخوایم به کانت نظر بکنیم، به طور کلی میدونیم که در موارد و مواضع مختلف اندیشه کانت رو به طور کلی با توجه به آثار او به سه دوره یا سه دسته تقسیم میکنه، و این نکته بسیار مهمی است که خیلی وقتا ما ممکن ازش غفلت بکنیم. یعنی درباره هر متفکری و به ویژه متفکران مهم، خب از اون جهت که ما به دنبال کار فلسفی هستیم، به دنبال یافتن نظام هستیم و رفع تعارض ها هستیم، در حالی که هر متفکری از اون جهت که یک موجود زنده است، یک انسانی است که می اندیشه، در طول سالیان احوال مختلف داره، گرایش های مختلف داره، و در طول زمان اینها با همدیگر در داد و ستد هستن، یه وقتی این غلبه میکنه یه وقتی اون، اندیشه هاشون با همدیگر متفاوت هست در دوران های متفاوت یا در آثار متفاوت، و بنابراین اون وقت یک بخش مهمی از تلاش های متفکران بعدی که شارحان و مفسران و محققان آثار هر متفکری هستن، مصروف این میشه که رفع ناسازگاری بکنن و در مجموع بکوشن که یک نگاه نظاممند منسجمی از دیدگاه اون متفکر خاص ارائه بکنن، که در خیلی از موارد هم ممکن است واقعا شدنی نباشه، به همون جهتی که به اختصار عرض کردم. حالا کانت سه تا دوره داره یا آثارش سه تا دسته است. یکی اندیشه های قبل از دوره نقادی، اندیشه های دوره نقادی و آثاری که تحت عنوان اوپس پستوموم از او، یعنی آثار پس از در انتهای عمر او یا پس از درگذشت او که به چاپ رسیده است، و این سومی اتفاقا خودش هم از انسجام کمتری برخورداره، چون به هر حال خود کانت بر نوشتن اونها و تنظیم اونها هم نظارت زیادی نداشته. با این سه دست از تفکر یا دوره از تفکر در کانت روبرو هستیم، و بنابراین حواسمون باید باشه که سازگار کردن اینها با همدیگر خودش یک مقوله بسیار مهمه، و من در اینجا قصد چنین کاری رو ندارم، فقط از خلال این، یعنی این سه تا دوره رو و سه تا نوع اثر رو یک اشاره میکنم و نتیجه گیری میکنم و رد میشم. در دوره اول، یعنی اون دوران پری کریتیکال، دوران پیش از دوران نقادانه، خدا برای کانت یک موجودی است که قائم به ذات هست و به نوعی وجود خداوند مورد پذیرش قرار میگیره و حتی به سمت اثبات عقلانی وجود او گام های کانت برمیداره. البته در همین مرحله هم استدلال آنتولوژیکال وجودی رو بر خداوند رد میکنه، اما بر صفات خداوند تأمل میکنه و از درون اونهاست که این مفهوم all sufficient being یا موجود قائم به ذات رو استخراج میکنه. بخش عمده آثار کانت در این دوره در گفتگو با لایبنیتس و کریستیان ولف، با اونها در حال داد و ستد علمی است، خیلی وقتا طبعا در مقام نقد اون دوتاست، به ویژه لایبنیتس، و در مجموع در این دیالوگ هایی که بین اونها صورت میگیره این نکات دوسگانه ای که عرض کردم رو در اون دوران نخست میشه در اندیشه کانت برجسته دید. در دوران دوم کار مهم کانت عبارت است از این که از هر نوع تلاشی برای جا دادن دین در محدوده های عقل نظری دست بشوید و به طور کلی دین رو به تنها در قلمرو به عقل عملی وارد بکنه و براش جایگاه پیدا بکنه و دیگه در درون عقل نظری حجیتی برای دین و جایگاهی برای دین قائل نباشه. خب تأکیدهایی که بر محدوده‌های معرفت در نقد عقل محض داره، و نکته جالب این است که در مقدمه همین عرض کنم که کتاب نقد عقل محض میگه که تأکید بر محدوده‌های معرفت، حدود معرفت و محدود کردن معرفت این است که برای ایمان عین سخن اوست، برای ایمان جا باز بکنیم، to make room for faith، برای اینکه برای ایمان جا باز بکنیم. این چیزی است که به هر حال از هدف‌هایی است که خود او در نقد عقل محض بهش اشاره میکنه. خب در اونجا میدونیم چیزای بسیار مشهوری است، نیاز به تکرار هم نداره، فقط اشاره مختصری عرض میکنم که در اینجا نیاز به باور به خدا و همینطور جاودانگی روح در خدمت اخلاق قرار میگیره. در واقع بیرون رفتن از فلسفه نظری، عقل نظری، و تأکید بر عقل عملی، و اینکه تعابیر مختلفی حالا اینجا داره، pure philosophical doctrine of religion, pure religion of reason, pure rational system of religion, pure rationalism، عقلانیت ناب و خالص، یا عرض می شود که عقل خالص و دین خالص و تعابیری از این قبیل، اینا همش رو باید در محدوده های عقل عملی بهش توجه کرد. و بنابراین از اینجا به بعد، یعنی کانت دوم، کانت کریتیکال، کانتی است که همواره سخن از عقل نظری میگه، از عقل عملی میگه در ارتباط با دین. ببخشید، برهان وجودی رو دوباره نقد میکنه، برهان جهان شناختی، کازمولوژیکال آرگومنت رو هم همینطور نقد میکنه و معتقد است که به نوعی این برهان جهان شناختی ریشه در برهان وجودی آنتولوژیکال داره، و چون اون مخدوش هست این هم مخدوش هست. در این مرحله در برخی از آثارش با نوعی برهان نظم که اسمشو میذاره فیزیکو تئولوژیکال آرگومنت، برهان فیزیکی الهیاتی، همدلی میکنه، اما در عین حال در نهایت میگه که اگر این برهان، این برهانی که اسم شما میتونیم برهان نظم بگذاریم، اگر هم توانایی داشته باشه، تواناییش در این حد هست که ما رو به یک wise author of nature، یک خالق یا نویسنده عاقل و حکیم از طبیعت برساند. و این کجا و خالق بیکران، infinite creator، که خدایی است که در ادیان مورد توجه و تاکید است، کجا؟ و بنابراین باز اینجا هم تاکید میکنه که برای عبور از این معمار جهان یا نویسنده جهان، نویسنده حکیم جهان، به اون خالق بیکران در ادیان، ما دوباره نیاز به برهان وجودی داریم و اون هم برهان قابل دفاعی نیست. بنابراین این برهان هم توان بسیار محدودی داره. من یه اشاره ای هم در ادامه بحث در از اینجا به بعد بکنم بر اهم محتوای اونچه که کانت در کتاب Religion Within the Limits of Reason Alone، دین در محدودهای عقل تنها، یا به تعبیر دیگری، به ترجمه دیگری، دین در محدودهای عقل اوریان، Naked Reason، ظاهراً کلمه آلمانی متحمل هر دو معنا بوده است، اشاراتی به او بکنم و بحث در مورد کانت رو هم تموم بکنم. در پیشگفتار چاپ اول این کتاب، کانت دغدغش این هست که ببیند که اخلاق چگونه به دین راه میبرد و در اینجا ضرورتهایی رو مییابه. یک معنا همون بحثایی است که بهش اشاره کردیم، و بیشتر به دنبال این هست که، یعنی کوشش اصلی این کتاب متوجه این هست که pure philosophical doctrine of religion، یعنی همون عقاید فلسفی خالص دینی، به یک معنا چیزی شبیه دئیزم هست، همون چیزی که تحت عنوان دئیزم ازش یاد میکنیم در فلسفه، این با محتوای ایمان تاریخی به تعبیر خودش historical faith که مشخصا یعنی دین مسیحیت، اینا با هم چه ارتباطی برقرار میکنه؟ دین و عقل، دین تاریخی مسیحیت و اون عقل عملی که درباره‌اش سخن گفتیم. و کل در واقع چهار بخش این کتاب چهار بخش داره، هر کدوم درباره یک موضوع خاص متمرکز میشه، ولی در نهایت به دنبال این است که ببینه رابطه بین عقل عملی و دین تاریخی مسیحیت چگونه است. و تم مهمی که مورد توجه کانت است در این کتاب، همچنان که دوستان میدونن، بحث شر هست. خیلی به موضوع شر توجه داره و طبعا توجیه و توصیفی که سنت آگوستین از موضوع شر به دست داده، با موضوع گناه آغازین اوریجینال سین شروع میکنه و اینکه آیا این تا چه اندازه در بخش اول کتاب سرشت بشر رو، نیچر بشر رو چنان آیا تیره و تار کرده که دیگه اصلا امکانی برای اخلاق زیستن هست یا نه؟ آیا بشر از در این راه از کمک خدا اگر استفاده بکنه کامیاب خواهد بود یا نه؟ و در این چارچوب با سنت آگوستین وارد نوعی گفتگو میشه و در پاره از مواضع بین این دوتا، یعنی عقل عملی و اخلاق و از اون طرف مسیحیت تاریخی و اعتقادات مسیحی، هم پوشانی میبینه و در پاره از مواضع اینها رو دچار کانفلیکت و تعارض میبینه. در بخش دوم عمدتاً متمرکز میشه بر مسیح شناسی و نقش مسیح در رستگاری، عمدتاً بر بحث تجسد اینکارنیشن و امکان نوعی توجیه عقلانی اون، که در نهایت این است که تقریباً به نحو خیلی صریح بیان میکنه که فهم عقلانی این آموزه تجسد واقعاً شدنی نیست. بنابراین اینجا ما نوعی کانفلیکت داریم بین عقل عملی و آموزه تجسد، به ویژه از نظر او این ایده اون چه که در انگلیسی بهش میگیم vicarious atonement، یعنی یک کسی به جای دیگری کفاره بده، اینکه مسیح بخواد کفاره گناهان دیگران بشه، این از نظر او به لحاظ عقل عملی هم یک امر کاملا نامفهوم و غیر قابل پذیرشی است و بنابراین اون رو با ملاحظات عقل عملی هم کاملا ناسازگار میبینه. بخش سوم کتاب بیشتر برمیگرده به سویه های نهادی institutional dimensions که به بحث کلیسا مربوط میشه و اینکه آیا ما میتونیم یک یونیورسال چرچ، یک کلیسا و نهاد دینی جهان شمول داشته باشیم. مسئله مشیت الهی و مسئله معاد اینجا مورد توجه هست و باز تأمل کانت در باب سازگاری اینها با عقل عملی یا نه، اونجاها هم بیشتر به سمت دیدن ناسازگاری بین اینها پیش میره. و بخش چهارم کتاب که بخش کاملا اکلزیولوژیکاله، یعنی بخش در واقع کلیسا شناسی است و اینکه یک جامعه اخلاقی بر اساس کلیسای جهان شمول آیا قابل حصول هست یا نه، اونجا دین طبیعی نچرال ریلیجن رو که تقریبا همون دئیزم هست، DEISM، این رو با دین آلمان یا لرند ریلیجن، دین محققان، در تقابل قرار میده و معتقد است که اون دین طبیعی یا جنیوین ریلیجن که همون دئیزم هست، این قابل انتقال به همگان هست از طریق همین تأکید بر عقل عملی و ضرورت اخلاق، در حالی که اون دین عالمان و متکلمان و الهیات دانان بر وحی، بر ریولیشن تأکید میکنه و بر داگماز آف فیث، بر جزمیات ایمانی که عقل عملی نمیتونه اینها رو بپذیره. بنابراین از دیده در نهایت از دیده کانت همون دین طبیعی یا دئیزم که بر رفتار درست اخلاقی انسان با دیگران تأکید میکنه، این برای جلب رضایت الهی کافی است و دیگه ما نیازی به افزودن اقلام متافیزیکی دیگری اینجا نداریم. همین اعتقاد به خداوند، اعتقاد به ضرورت جلب رضایت او در عمل اخلاقی میتواند که کار یک مؤمن رو به سامان برساند. اما خب دین عالمان، دین الهیات دانان معتقد است که خداوند انسانها رو مورد داوری قرار میده بر اساس اون تعهدات عقیدتیشون، لزوم مراعات مناسک اینجا مطرحه، لزوم توجه به اونچه که کلیسا به ما میگه، عرض میشود که حضور در کلیسا، مناسک، اینها البته از نظر کانت با همون وظایف اخلاقی ما و جامعه اخلاقی میتونه سازگار باشه و میتونه ناسازگار باشه به حسب اینکه ما اینها رو چگونه تفسیر بکنیم. به طور کلی اون وقت کانت معتقد است که چیزایی مثل لطف الهی، مثل معجزات، مثل رازهای دینی، مثل بحثایی که درباره این هست که در مسیحیت که چگونه میتوان لطف الهی رو به سوی خود جلب کرد، میگه اینها امکان یا واقعیت های اینها رو نمیشه مورد مناقشه عقلانی قرار داد، اما اینها در لزوماً در تعبیر او ماکسیم ها، در اصول اندیشه یا عمل به لحاظ ضرورت های عقل عملی ما ضرورتی برای اینکه اینها رو در اونجا جا بدیم نداریم. همون دئیزم و دین طبیعی کار مؤمن رو به سامان خواهد رساند و برای ورود خداوند، یعنی دخالت خداوند، دخالت غیر طبیعی خداوند در این عالم یه جاهایی رو باز میکنه، ولی معتقد است که یعنی این امکان رو نفی نمیکنه که خداوند مثلا در قالب نوعی معجزات در این عالم دخالت بکنه، اما معتقد است که به لحاظ اپیستمیک و معرفتی ما در وضعیتی نیستیم که به نحو مشخص مصادیق خاص این دخالت خداوند رو در جهان بتونیم نشون بدیم. خب عرض می شود که به نحو کلی بنابراین اگر بخوام در نهایت به سخن پایانی خودمون قبل از یک نوع نقدی که من به اندیشه کانت وارد می کنم برسیم، کانت بنابراین بر محدوده های عقل نظری در ارتباط با دین تأکید می کنه و دین رو میاره توی عقل عملی و با این توصیفاتی که من عرض کردم به طور کلی متفکران پس از خودش رو واقعا روی یک در یک موضع بسیار حساس و خطیری قرار میده. یعنی بعد از اون دیگه متفکرانی که به نحو جد به جد در واقع در باره نسبت بین دین و عقل اندیشیدن نتونستن از اهمیت اندیشه های کانت فارغ بشن، بر حال یا باید با او مخالفت میکردن یا باید او رو کاملا میپذیرفتن یا در درون چارچوب تفکر او یک اصلاحاتی رو اعمال میکردن، بر سر این در واقع صراحی بودن یا مخالفت کامل با بر اساس استدلال‌های طبعا فلسفی با بنیادهای تفکر و نگاه او درباره دین و یا اینکه پذیرفتن دیدگاه‌های او و یا پذیرفتن مبانی دیدگاه‌های او و بعد انجام یک سری اصلاحات در درون این تفکر. خب در مقام یک در واقع نقدی که من به نحو کلی به نظرم درباره اندیشه کانت و در نسبتی که بین عقل و دین برقرار می‌کنه این است که خب بیشتر کانت خداوند رو، وجود خداوند رو به عنوان یک اصل موضوعی در عقل عملی و در ضرورت‌های اخلاقی می‌بینه. بیشتر در این حال یعنی توجهش به خداوند و از این طریق به حال آنچه که دین می‌نامیم یا او دین می‌نامد نوعی در این حال همچنان توجه نظری است، در عین اینکه از زاویه ضرورت‌های اخلاقی و عقل عملی به خدا و به دین نگاه می‌کنه، اما در این حال خداوند همچنان براش یک اصل موضوعه، یعنی یک امری است که ما او رو باید وجودش رو فرض بکنیم. البته در این باره همچنان که اشاره کردم در آغاز بحث، یکی از اونجاهاست که بین مفسران کانت اختلاف هست. بعضیا گفتن که در واقع پاستوله خدا، اصل موضوعی خداوند ضرورتش رو کانت اثبات میکنه، برخی گفتند که نه امکان ضرورت امکانش رو کانت اثبات میکنه و بین این دو تا تفاوت قائل شدن و در این باره بحث بسیار هست. ولی اون چی که من دارم عرض میکنم نکته دیگری است و اون است که به هر حال یک اصل موضوع است که از سنخ مباحث نظری است خودش. و آنچنان که بنده اخلاق رو میفهمم، ببینید اخلاق به از نظر من به هیچ وجه اتکای به لحاظ عقلانی اتکایی بر دیانت نداره، یعنی اخلاق غیر دینی میتوان داشت هم در نظر هم در عمل، اما مشکلی که هست این است که در عمل به نحو اکثری، یعنی در باب اکثریت انسان‌ها، اخلاقی زیستن منوط به نوعی دینداری است و دینداری هم در عمل تحقق پیدا می‌کنه، به قراری که در اندیشه ویتگنشتاین و فیلیپس من توضیحات بیشتری در موردش خواهم داد. به تعبیر دیگه اخلاقی زیستن مستلزم تحول در وجود هست، چون ما وجودمون و طبیعتمون بر اساس همون سرشت اولیه‌مون، سرشت غریزی‌مون، یک سرشت خودخواهانه است. به دنبال جلب حد اکثر منفعت هستیم و دفع حد اکثر رنج و الم و در این چارچوب اگر تعارضی با منافع دیگران پیش بیاد پا بر منافع دیگران میگذاریم و منافع خودمون رو حفظ میکنیم. این سرشت غریزی اولیه هر انسانی است، حداقل من اینطوری میفهمم سرشت انسان. و اگر این سرشت بخواد بره به سمت اینکه اخلاقی زندگی بکنه و در اخلاقی زیستن یعنی توجه به دیگری، خود رو جای دیگری گذاشتن، قاعده طلای اخلاق و چیزای از این قبیل، این مستلزم تحول وجودی است، یعنی رفتن از این خود اولیه به سمت یه خودی که در اون خود منافع دیگران هم اهمیت پیدا میکنه و این مستلزم تحول عملی است. و این چیزی است که در دست کم در بادی امر چندان در ظاهر من در فلسفه کانت خیلی به قوت نمیبینم و او بیشتر همین فرض وجود خدا رو به عنوان یه پستوله مطرح میکنه تا ضرورت دیندار بودن رو به منزله یکی از راه‌های تاکید میکنم، یکی از راه‌ها و وسائل تحقق بخشیدن به اون تحول وجودی که لازمه منطقی و عملی اخلاقی زیستن هست. امیدوارم این نقد من روشن باشه. از سخن درباره کانت هم اینجا ما فارغ میشیم و وارد به یک معنا اصل سخن خودمون میشیم که دین در فراسوی عقل هست و موضوع ایمان گرایی. یعنی تا اینجا ما یک مقدماتی رو عرض کردیم و دین در درون محدودهای عقل رو که بیشتر محدودهای عقل عملی است از دید کانت عنوان نماینده مهم این تفکر توضیحات کلی عرض کردیم. از اینجا به بعد میریم در باب ایمانگرایی، ایمانگروی، فیدئیزم، هر تعبیری که دوستان ترجیح میدن سخن بگیم و سه تا نماینده مهمش که کیرکگارد، ویتگنشتاین و فیلیپس هستن. خب اولا این که واقعا ایمانگرایی چیست و چه اقسامی داره، این هم باز مورد بحث بوده است. به هر حال دوستان با اون تز ترتولیان، اون متکلم معروف مسیحی قرن دوم و سوم آشنا هستن، اون سخن معروفش که What has nothing to do with Jerusalem، که خلاصه این یا Jerusalem has to do with Athens، خلاصه بیت المقدس با آتن چی کار داره، یعنی مسیحیت یا دین با فلسفه و عقلانیت چه ربطی داره، که باز در اینجا هم یکی از نمونه های همین تفاسیر مختلف از هر متفکر. من متفکرانی آقای اریک اورمزبی از شارحان ترتولیان هست معتقد است که نه، ترتولیان رو هم حتی نباید فیدئیست دانست. یعنی توضیح داده که مخالفت او با فلسفه مخالفت با فلسوفیکال هیوبریس هست، یعنی غرور فلسفی و نه با اصل تفکر فلسفی. و ترتولیان هم خودش یک الهیات دان بوده و بحث‌های فلسفی کرده است. حالا در باب اینکه او مصداق فیدئیست هست یا نیست و یا دیگران حتی سخن بسیاره، ولی به هر حال من با تعریفی از پلانتینگا که ظاهرا خودش رو هم یک فیدئیست میداند و این برچسب رو بر خودش میپذیره، با تعریف او شروع میکنم. تعریف او این هست: exclusive or basic reliance upon faith alone، یعنی تکیه کامل و محض یا تکیه اساسی و عمده بر ایمان تنها، accompanied by a consequent disparagement of reason. وقتی که این همراه بشه، این تکیه محض یا تکیه عمده بر عقل تنها، وقتی که همراه بشه با یک تحقیر عقل، disparagement of reason که consequent اون هست، یعنی به دنبال اون پیش میاد، and utilized especially in the pursuit of philosophical or religious truth. و این تکیه محض یا تکیه عمده و این تحقیر عقل اون وقت به کار گرفته بشه به ویژه در روند جستجوی حقیقت در فلسفه یا در دین. این توصیفیست یا تعریفیست که پلانتینگا از فیدئیزم میده و همچنان که عرض کردم ظاهرا خودش رو هم یک فیدئیست میدونه، هرچند تنوع داره فیدئیزم و کار ما هم در واقع به یک معنا بررسی دست کم سه گونه این فیدئیزم هست در عین شباهت هایی که دارن کیرکگارد، ویتگنشتاین و فیلیپس که خودش رو شارح ویتگنشتاین میبینه، در این حال تفاوت هایی که دارند با یکدیگر و تفاوت هایی که با دیگر متفکران دارند که من در اون ابسترکت هم بهشون اشاره کردم، تا متاسفانه طبعا زمان به ما فرصت نمیده و من به جای اینکه بر 6-7 تا متفکر متمرکز بشم ترجیح دادم که روی 2-3 تا متمرکز بشم و عمق بیشتری از این جهت و به این طریق به بحث بدم و از بحث سطحی بیرون بیام. عرض می شود که خب این پس در اینجا ما دو سه تا عنصر داریم در این تعریف پلانکینگا، یکی تکیه محض یا تکیه عمده و این خیلی مهمه. خواهیم دید که ما دست کم دو گونه فیدئیزم داریم، دو گونه ایمانگرایی. ایمانگرایی بگیم ستبر، thick، strong یا extreme، و از اون سو ایمانگرایی نرم، soft یا moderate، معتدل یا thin، لاغر، و یا هر چیز دیگری که دوستان باز ترجیح میدن از این تعابیر و صفات adjective با استفاده بکنن. به حال یک ایمانگرایی خیلی غلیظ و پررنگ و غیر سازش پذیر، سازش ناپذیر، که در اونجا شما به تعارض بین عقل و دین میرسی. همون سخنی که ظاهرا به ترتولیان نسبت میدن، ولی همین آقای اریک آرمزبی و برخی دیگه گفتن ترتولیان نگفته این رو، که I believe because it is absurd. ایمان میارم چون اون چی که بهش ایمان میارم یک امر نامعقول و بلکه خندداریست، absurd، مضحکه. اصلا چون مضحکه بهش ایمان میارم، اگه مضحک نبود که نیازمند به ایمان نبود، حالا اگر این سخن گفته شده باشه و معناش هم این باشه. این در واقع اون نوع یا وریانت به قول امروزی ها، اون تنوع، اون خانش قرائت افراطی از فیدئیزم هست که هیچ ابایی نداره که بین عقل و ایمان تعارض باشه و او جانب ایمان رو طبعا بگیره. اما اگر بگیم یک بیسیک ریلاینس، به تعریف پلانتینگا دوباره برگردیم، یعنی در واقع بگیم یک تأکید عمده یا اعتماد عمده، تکیه عمده و نه تکیه محض بر ایمان، ایمان تنها، خب این میشه در واقع اون نوع دیگره، خانش دیگر فیدئیزم، فیدئیزم نرم یا معتدل، که میگه که نه، ایمان میارم از اون جهت که متعلق ایمان من، موضوع ایمان من امر مضحک و خنددار و ضد عقلانی است، بلکه امری فرا عقلانی است. یعنی عقل توانایی رسیدن به او رو نداره، نسبت به او لا اقتضاست. عقل به ویژه با تاکیدهای کانت بر محدودیت‌های او به ما امکان پرواز به اون سطح رو نمیده، یا بگید امکان تنزل به اون مرتبه پایین رو نمیده. اینجا ارزش داوری نمی کنیم، به حال یه قلم رو به دیگری است، به تعبیری که بعد میبینیم در بین متفکران فیدئیستی مثل هم کیرکگارد، هم ویتگنشتاین، هم فیلیپس به عنوان یک امر مشترک مورد توجه با تعابیر مختلف، حتی ممکنه بعضیشون این تعبیر رو به کار نبرن، ولی من آوردم عمدن. اهمیت کانتکست، یعنی شما یک کانتکسی در فلسفه دارید، یک کانتکسی در دین دارید. من یه اشاره به این بحث بکنم اینجا قبل از اینکه فراموش بکنم. واقعا این بحث دین در درون عقل، دین در فراسوی محدودهای عقل، به نحو تاریخی به طور کلی اگر بهش نگاه بکنیم، به شدت پیوند داره با فراز و فرود و قوت و ضعف عقل و دین در طول تاریخ. در عرصه هایی دین در چنان مقام منی و بلندی بوده است که رفیعی بوده است که به عقل اصلا وقعی نمی نهاده. حد اکثر متفکران تلاش می کردن که در این اوضاع پر رونق دین بگن که عقل هم با دین ناسازگار نیست، اونم یه جایگاهی داره. حتی یه زمانی بوده است که اصلا پرسشی و تلاشی برای سازگار کردن بین این دوتا اصلا ضرورت نداشته، چون ایمان در اون قله خودش بود. رفته رفته که عقل قوت پیدا کرده و ما هرچی از تاریخ کهن به تاریخ جدید میاییم، به دوران مدرن و پست مدرنیسم، این عقل های قوت و رونق بیشتری پیدا میکنه، و از یک طرف دیگه بنا به هم علل معرفتی، هم علل سیاسی و معیشتی و اینها، دین رفته رفته در ریتریت و در عقب نشینی میره. در اینجا هی بیشتر و بیشتر بحث از ضرورت بین سازگار کردن دین و عقل پیش میاد، و در مجموع شما در این حال میبینید که در فیدئیزم به یک اعتدال شاید میرسیم. یعنی فیدئیزم اون قلبش و مرکزش این است که بگه که نه، این به تعبیری خیلی ساده و لوری به قول خودمون، نه این به او زور بگه، عقل به دین زور بگه و بگه که بیاد دین باید، ایمان باید بیاد خودش رو با نرم های من، با هنجار ها و استاندارد های من تنظیم بکنه، و نه از اون طرف دین به عقل زور بگه و بگه که تو بیا خودت رو با من تنظیم کن. بگیم که هر کدوم از اینها یک کانتکس جداگانه دارند و به تناسب مقتضیات اون کانتکس باید وارد هر کدام شد و داوری های متناسب با هر کدوم از این مقام ها یا بافتار ها یا کانتکس ها رو در جای خودش انجام داد. اما در این که آیا اینها با هم دیگر داد و ستدی هم خواهند داشت یا نه، امیدوارم برسیم دربارش سخن بگیم. به طور کلی این بحث در طول تاریخ مرتبط میشه با این فراز و فرود قوت تاریخی و قوت اجتماعی و سیاسی و عقلانی عقل از یک سو و فلسفه و از اون سو دیانت و ایمان. خب برای دوستانی که بحث تاریخی براشون مهمه، اگر بخوان از یک طرف همچنان که عرض کردم این بحث فیدئیزم به ترتولیان و اینا برمیگرده، ولی به نحو مشخص در ادبیات فلسفه دین در قرن 19 هم 1854 گفتن که این تعبیر به کار رفته است در آثار دوتا متفکر که منگوز و سباتیر هست که در قرن 19 هم زندگی میکردن. من وارد اون بحث نمیشم، فقط اشاره میکنم و از اینجا هم در میگذرم و وارد بحث کیرکگور میشیم که طبعا در این چارچوب اهمیت زیادی داره. و نکته مهمم این است که میدونیم حالا در ادامه بحث به ویتگنشتاین و فیلیپس میرسیم، هم ویتگنشتاین هم فیلیپس به شدت تحت تاثیر کیرکگور هستن. فیلیپس همچنین، و الان یادم نیست ویتگنشتاین هم آیا یا نه، الان تردید دارم، ولی فیلیپس هم تحت تاثیر کیرکگور، هم تحت تاثیر سیمون وی هست و اینها در آثارش خیلی منعکس شده. نقل قول‌های مکرر و مفصل هم از کیرکگور هم از سیمون وی در آثار فیلیپس دیده میشه. خب کیرکگور عرض می‌شود که اولا باز اینجا هم ما با چند تا کیرکگور روبرو هستیم. دوستانی که با کیرکگور آشنا هستن میدونن که اولا او یه ویژگی آثارش داره، اولا خیلی ادیبانه و شاعرانه می‌نویسه، بعد هم اینکه نظر خودش دقیقاً چیست، مثل مشکلی که درباره هیوم هم داریم، در آثارش گاهی وقتا مبهم میشه. یعنی این سودنیمیتی به اصطلاح، اینکه به نحو گمنام آرایش رو مشخص میکنه و به افراد مختلف نسبت میده، سبب راهزنی شارحان شده است که در این اثر خاص خودش، مثلا در Philosophical Fragments، اون پراکنده های فلسفی، یا Concluding Unscientific Postscript، اون تعلیقه نهایی عرض کنم که غیر علمی، یا هر جور دیگری ترجمهش بکنیم، واقعا سخن خود کیرکگور کجا به نحو بارز و روشن مطرح شده است. این یکی از اون مشکلاتی است که در ارتباط با کیرکگور داریم و بنابراین کوشش میکنیم یه چیزهایی رو به عنوان تمهای اصلی اندیشه کیرکگور بگیم که طبعا این ابهام ها فیدئیست بودن او رو انکار نمیکنه، ولی نوع فیدئیست بودن اون رو دچار تفاوت میکنه. یعنی واقعا در پاره از موازه سخن او به سمت نوع فیدئیزم سخت میره، فیدئیزم ستبر، و در پاره از موازه به سمت فیدئیزم نرم میره. و واقعا حداقل من در حدی که کیرکگور رو خوندم نتونستم واقعا یک توصیف سازگاری به دست بدم، بگم کیرکگور به نظر میاد این هست یا اون هست. شاید بیشتر به سمت یک نوع فیدئیزم نرمه، اما پاره هایی واقعا نشون میده که هیچ از تعارض بین دین و عقل ابایی نداره، حتی ایمان رو به نحوی ابسرد بدونه. خب عرض میشود که تأکید مهم در اینجا باز اهمیت کانتکسته که در کیرکگور، در فیلیپس و در ویتگنشتاین میبینیم. یعنی این که شما دین رو قطع نظر از کانتکست، قطع نظر از این که خودش یک عالمه، یک گفتمانه، یک نحوه زندگیه و یک بافتاره، این بافتار همون ترجمه کانتکست هست، از این جهت که طبعا ترجیح داریم به فارسی سخن بگیم، من سعی میکنم بافتار رو به جای کانتکست به کار ببرم. تأکید بر این که دین خودش یک بافتاره و بنابراین شما، یعنی شمای فیلسوفی که با تکیه بر معیارهایی که از گفتار و بافتار فلسفی وام گرفتی و میخوای اونها رو در بافتار دین به کار ببری، کار نادرستی میکنی. بافتار دین و بافتار علم و بافتار فلسفه از سوی دیگه با هم دیگر تفاوت دارن. یکی از نقل قولهایی که از کیرکگور مایلم برای دوستان بخونم این است: In our own age everything is mixed together. نوعی شکوه و گلایه است از اینکه این بافتارها در هم آمیخته و افراد مراعات تفاوت بین بافتارها رو نمی کنن. در دوران ما همه چیز با هم برقاطی شده. In our own age everything is mixed together. The aesthetic is treated ethically. امر زیبایی شناسانه رو ما با امر اخلاقی اشتباه میکنیم. Faith is dealt with intellectually and so forth. ایمان رو باهاش به نحو عقلانی روبرو میشیم و باش رفتار میکنیم. Faith is dealt with intellectually. با معیارهای اینتلکچوال عقلانی فلسفی میخوایم با ایمان. این نه، این یک بافتار جداگانه داره. Philosophy has answered every question. فلسفه کوشیده که به هر پرسشی پاسخ بده. But no adequate consideration has been given the question concerning what sphere it is within which each question find its answer. فلسفه کوشیده که به هر پرسشی پاسخ بده، اما هیچ ملاحظه درخوری صورت نگرفته که ببینیم که این پرسشی که درباره اون این قلمرو فلسفه در واقع متناسب هست که بهش پاسخ بده و کدوم قلمروها رو فلسفه نمیتونه بهش پاسخ بده، به این توجه چندانی نشده است. باز اهمیت تفاوت بافتارها. معتقد است که در قلمرو علم و فلسفه کوشش ما approximation to reality است. کوشش میکنیم به واقعیت نزدیک بشیم. اما در قلمرو دین مسئله چیز دیگری است. مسئله این است که object to which the knower relates himself. در عالم در بافتار دین مسئله نزدیک شدن به واقعیت به معنای اینکه یه آبجکت بیرونی هست که ما میخوایم تلاش کنیم او رو بشناسیم و در این شناخت ما یک شناخت و دانش کاگنیتیو معرفتی دیسکرسیو استدلالی عقلانی حاصل میکنیم، در دین ما با یک همچه وضعیتی و با یک همچه بافتاری روبرو هستیم. در دین مسئله رابطه وجودی با اون واقعیت بیرونی مورد تأکید هست. خود رابطه اهمیت داره. در جایی گفته است که نه what he said but خودمون ما قال، اون چیزی که گفته میشه اهمیت نداره، اما اینکه آن چیزی که گفته میشه و بهش میرسیم چگونه بهش میرسیم، یعنی رابطه ما با اون امر، حالا میتونید بگید با خدا، با دین، رابطه انسان، رابطه درونی و وجودی انسان با اون امر اهمیت پیدا میکنه تا خود اون امر. از نظر کیرکگارد ایمان خلاصه میشه در تعهدی شورمندانه و عاشقانه و در جای گفته است که if I am able to apprehend God objectively I do not have faith. اگر من یک معرفت عینی نسبت به خدا داشتم مثل معرفت عینی نسبت به امور دیگر در این عالم که دیگه نیازی به ایمان نداشتم، او رو به در قالب فلسفه در قالب علم عنوان نزدیک شدن به واقعیت میافتم. But because I cannot do this, I must have faith. اما چون در ارتباط با مقولات دینی نمیتوانم دانش ابجکتیو و درک ابجکتیو داشته باشم، اینجا نیاز به ایمان دارم. If I want to keep myself in faith, I must continually see to it that I hold fast the objective uncertainty. See to it that in the objective uncertainty, I am out on 70,000 fathoms of water and still have faith. حتی اگر زیر 70,000 فاتم یعنی 140,000 متر آب هم من غرق بشن، اینجا در حتی این شرایط دشوار و غیر قابل تحمل هم من ایمان خودم رو حفظ میکنم، چون ایمان من ناظر به امور ابجکتیو نیست که با آمدن و رفتن اونها، قوت و ضعف اونها، مثبت و منفی بودن اونها، ایمان من بخواد دستخوش تغییر بشه. ایمان در واقع در اینجا همون تعهد شورمندانی است که انگار شما به یک سنگی، به یک کوهی آنچنان عظیم تکیه کرده ای که هیچ چیزی در این عالم، همه امور عالم بر وفق مراد شما باشه یا بر خلاف مراد شما باشه، شما از جای خودتون تکون نمیخورید. من وقتم داره سریع رد میشه، بنابراین باید خلاصه بکنم. البته چند دقیقه هم به جهت اون مشکل فنی دیر شروع کردیم. من امیدوارم یک 5-6 دقیقه 10 دقیقه بیشتر به من دوستان وقت بدن.
آقای دکتر توجه داریم که شما به هر حال از الان تقریبا تا 9-40 دقیقه زمان دارید، حالا تو این ابعاد برنامه‌ریزی بفرمایید.
بله متشکرم از لطف شما. خب خلاصه میکنم، یعنی سریعتر خلاصه بکنیم بریم دوتا متفکر دیگری رو که باید بهشون بپردازیم. تأکیدات کیرکگور در این زمینه کش این است که متعلق ایمان گزاره نیست. این نکته مهمی است. اینو شما توی ویتگنشتاین و توی شاید هر فیدئیستی ببینید. در واقع اون مرکز ثقل ایمان یا اون شاخصه بافتار کانتکس دین گزاره نیست. پروپوزیشنال تروث و اپروکسیمیشن تو ریالیتی و اینجور امور نیست. اصلا ما در اینجاها واقعا به یقین نمیتونیم برسیم. هیچ ابجکتیویتی در اینجا وجود نداره. آنچه که در اینجا مهم هست بیش و پیش از هر چیز عبارت است از عمل، ضرورت عمل و امتناع تعلیق عمل. ما نمیتونیم بیکار بنشینیم یک روز و دو روز و صد روز و صد سال تا ملاحظات و تأملات عقلانی ما به نتیجه برسه که خدا هست یا نیست، معاد هست یا نیست. ما در هر لحظه باید یا نباید زندگی اخلاقی داشته باشیم، زندگی دینی داشته باشیم یا نداشته باشیم. و اینجاها تصمیم و عمل در واقع آنچنان ضرورت و ارجنسی و اهمیت پیدا میکنه که دیگه ما نمیتونیم کار خودمون رو متوقف این به نتیجه رسیدن تأملات عقلانی خودمون بدونیم، که هیچ وقت هم معلوم نیست به نتیجه برسد یا نرسد. اصلا طبیعت اونها طبیعت یقین آوری هم نیست، ملاحظات عقلانی و علمی. تحقیقات تاریخی هم مفید یقین نیستن. یعنی برای یک مؤمن اگر ما به این نتیجه برسیم که مثلا فرض کنید یعنی یک مسیحی به این نتیجه برسه که اصلا مسیحی نبوده است، اما زندگی مؤمنانه مقلدانه به معنای درست کلمه imitation of Christ به قول توماس اکمپیس، در واقع زندگی در اقتدای به مسیح، در تشبه به مسیح آنچنان زیبایی ها و جذابیت خودش رو داره که من حتی نمیتونم منتظر بررسی تاریخی بشم که آیا مسیح تاریخی هیستوریکال جیززی بوده یا نبوده، یا فلان داستان تاریخی اتفاق افتاده یا نیفتاده، چون ممکنه نتایج تحقیقات تاریخ مورخان هم هیچ وقت به نتیجه نرسه. اینها همش تحقیقات مستعجل و غیر یقینی و همواره تنتتیو هست، اما دین و عمل و اخلاقی زیستن و مؤمنان زیستن و لزوم تعهد شورمندانه در دین که هدف مسیحیت هست، اینها توقف و تعلیق بردار نیست. یکی دو تا نقل قول از کیرکگور: هدف مسیحیت آن است که تعهد شورمندانه آدمی را به اوج خود برساند. شورمندی را کنار بگذارید، ایمان و دیانت در دم از بین می رود، زیرا یقین و شورمندی با یکدیگر ناسازگارند. اون یقین ابجکتیو علمی و فلسفی رو نمیتونید شما منتظرش بشید تا بخواید با شورمندی همراهش بکنید. پس شورمندی در اوج خود وقتی به دست میآید که احتمال عینی حقانیت یک دین حاصل نشده باشد. ایمان امری درونی است، امری سابجکتیو و نه امری ابجکتیو. اینا تاکیداتی است که در اون کتاب Concluding on Scientific Postscript داره. داستانی شبیه داستان موسی و شبان نقل میکنه که برای من به غایت تاثیرگذار و مهم هست، که من به جهت اینکه وقت نیست بهش اشاره نمیکنم، اگر دوستان خواستن ارجاع میدم. ابراهیم نمونه فرد دینداره که رابطهش رو با خداوند میدونیم، یک در واقع تکیه و اعتماد محض هست که در اونجا دلایل آفاقی له و علیه هیچ چیزی، هیچ ایمانی کار نمیکنه. و من اینجا حالا به اون نتیجه گیری سخنم در مورد کیرکگور برسم و سخن رو کوتاه بکنم درباره او. اینکه فیدئیزم کیرکگوری رو فیدئیزم ستب رو هارد بدونیم یا سافت و نازک، عرض کردم مورد تفسیرهای مختلف هست و من هم خودم به هیچ نتیجه قطعی نرسیدم، ولی به هر حال تعابیر او ناظر به هر دو هست، هرچند شاید یک تفسیر قوت داشته باشه، اما این کمک میکنه به اونچه که در نتیجه گیری میخوام بگم. یک تفسیر این است که دین از نظر عقل incomprehensible بشه. نوشتم دین incomprehensible or irrational. incomprehensible یعنی دین، بافتار دین، یک بافتار جدایی است نسبت به علم و فلسفه که اونها رو علم و فلسفه نمیتونن بفهمن، همچنان که دین هم علم و فلسفه رو نمیفهمه، اونا رو هم یه بافتاری دارن که این نمیفهمه. این نفهمیده شدن دین به وسیله علم و فلسفه نقص اونها نیست، همچنان که نفهمیده شدن دین و ببخشید علم و فلسفه توسط بافتار دین هم نقص دین نیست. اینا بافتارهای متفاوت و متنوع و موازی یکدیگر هستند. بنابراین دین از نظر عقل و علم اینکامپریهنسیبل هست، غیر قابل شناخته، به تعبیری میتونیم بگیم عقل گریز هست. از یعنی تور عقل وقتی پرتاب بشه در دل دریای معارف بشری، معارف دینی از گونه‌ای هست که این تور به اونجا نمیرسه. عام شد رفت. یا تفسیر دیگه، اون تفسیر اینی که میرسه و بعد در میابد که چی؟ مدعیات دینی، اعتقاد به وجود خدا یا معاد یا هر چیز دیگری، اینها عقل ستیز هستن، یعنی آن ریزنبل هستن یا ایرشنال هستن. هر دو تفسیر رو از سخن برخی از ایمان گرایان از جمله کیرکگارد میشه کرد. اما به نظر من در واقع این کامپریهنسیبیلیتی بیشتر نزدیک است به اون چیزی که به نظر میاد کیرکگارد برش تاکید داره. کیرکگارد تاکید میکنه که فلسفه باید سلف کریتیکال باشه، محدودهای خودش رو در نظر بگیره و وقتی که به ایمان یا دین میرسه دریابد که اونجا یک قلمرو متفاوتی است که این کامپریهنسیبل هست. خب میرسیم به متفکر بعدی ویتگنشتاین. من چون به فیلیپس بیشتر خواهم رسید، از اون جهت که اولا کمتر شناخته شده هست و از اون جهت که کار پژوهشی من در پژوهشگاه متمرکز بر کار فیلیپس بوده است، سخن درباره ویتگنشتاین رو کوتاه میکنم. میدونیم ویتگنشتاین متقدم داریم و متأخر، ولی یه چیزی که مهم هست این است که اولا سخنان او درباره دین پراکنده و کم هست، اما سخنان مهمی هم هست. این که ویتگنشتاین متقدم چه ربطی به ویتگنشتاین متأخر داره محل بحث‌های فراوان بوده، اما اون جمله آخری که در تراکتیتس در رساله داره، یعنی ویتگنشتاین متقدم که میگه که where of one cannot speak there of one must be silent، وقتی که درباره چیزی نمیتوان سخن گفت درباره او باید سکوت کرد، این به نظر من یک زاویه خوبی است برای اینکه ما نوعی تداوم بین ویتگنشتاین متقدم و متأخر ببینیم. یعنی دست کم در این فقره هفتم و پایانی تراکتیتس ویتگنشتاین متقدم هم به این رسیده است که موضوعاتی یا به تعبیر من کانتکست هایی در زندگی بشر هست که به نظر میاد اونجا خیلی نمیتونیم سخن محصل عقلانی و فلسفی بگیم و در اونجاها باید ساکت بشیم، اما اونجاها یک قلمرو مستقل با ارزشی است که در آثار دیگرش ویتگنشتاین به اونها اشارات پراکنده‌ای باز میکنه. بنابراین نوعی تداوم پویا در دو تا مرحله اندیشه ویتگنشتاین من در باب دین دست کم میبینم، هرچند تفاوت‌های بارزی هم هست. اونجا در متقدم با نظریه تصویری معنا روبرو هستیم و رفته رفته خب عرض میشود که ویتگنشتاین میرسد به بحثایی که در ویتگنشتاین متأخر باش روبرو هستیم. معنا کاربرد میشه، نظریه تصویری معنا کنار گذاشته میشه، تاکید بر زبان طبیعی، اینکه معنا کاربرد هست، رفتن به سمت پرگماتیکس به جای سیمانتیکس، چیزایی که دوستان میدونن در سمیاتیکس و اینها هم بحث شده و در تفسیرهایی که از ویتگنشتاین شده است، و تاکید بر فرم آف لایف در واقع شیوه زندگی، لنگویج گیم، بازیهای زبانی، این چیزایی است. اینا همش نشان دهنده تاکیدهای ویتگنشتاین بر کانتکسته و تاکید او بر این که ما نیازی به توجیه باورهای دینی نداریم. دین خودش یک کانتکست متفاوته. توجیه عقلانی و معرفت شناختی باورهای دینی به هیچ وجه ما لزومی بهش نداریم و اینجا هم میتوان بر مستقل بودن بافتار دین در کنار بافتارهای دیگری مثل عقل و علم تاکید کرد. یه نکته مهم که فیلیپس روش تاکید زیادی داره این است که در فلسفه ویتگنشتاین فلسفه قرار نیست چیزی رو تغییر بده، فلسفه قرار نیست به هیچ پرسش متافیزیکی پاسخ بده. کار فلسفه تحلیل گرامر بافتارهای مختلف هست. کار فیلسوف این است که ببینه ما یه بافتاری داریم به نام ریلیجیس لنگویج، ریلیجیس دیسکورس، سخن و گفتمان دینی، زبان دین، این چه منطقی و به تعبیر اونها چه گرامری برش حاکمه. اما اینکه در نهایت خدایی هست نیست، معادی هست نیست، با این پرسش‌های متافیزیکی فلسفه کار نداره، به این پرسش‌ها اصلا نمی‌پردازه که بخواد برای اونها جوابی تدارک ببینه. صرفاً ما با یک بافتاری روبرو هستیم، این بافتار رو میخواد leaves as it is، او رو همان گونه که هست رها میکنه و مورد تأمل قرار میده. این چگونه بافتاری است؟ چگونه منطقی برش حاکم هست؟ این از مهمترین نکاتی است که در ویتگنشتاین هست و فیلیپس هم بر او تاکید داره. و تأکید هر دو در اینجا باز نوعی کانتکستوالیزم هست. ما با بافتارهای متفاوت سر و کار داریم که عرض کردم در بین همه فیدئیست ها مشترک هست. خب عرض می شود که من حقیقتش تکه هایی رو از کتاب Uncertainty انتخاب کرده بودم برای دوستان که بخونم، ولی فکر میکنم فرصتمون اجازه نده. فقط یکی دو تاش رو فقط عرض میکنم و یا یکی دو تا نقل قول رو فقط عرض میکنم و به عنوان نمونه و دیگه بقیه رو میگذاریم برای حالا یه فرصت دیگری و یا فضل دوستان قطعا نقاص بنده رو جبران خواهد کرد. عرض میشود که یک جایی سخنی داره ویتگنشتاین میگوید که در نظر بگیرید که من بگویم بدن پوسیده خواهد شد بعد از مرگ لابد دیگه، و دیگری بگوید خیر، اجزا در هزاران سال به یکدیگر میپیوندند و شما برانگیخته خواهید شد. بحث معاد که اتفاقا فیلیپس هم بهش میپردازه و بهش اشاره خواهد کرد. حالا اگر کسی بگوید ویتگنشتاین آیا به این مسئله باور داری؟ من خواهم گفت خیر. آیا مخالف آن شخص هستی؟ من خواهم گفت خیر. از یک طرف میگه من باور ندارم که ما معادی به نوعی از انواع خواهیم داشت به عنوان شخص خود ویتگنشتاین، اما اینکه اگر کسی بگوید که یک کسانی ایمان دارن، یعنی مؤمنان به معاد ایمان دارن، آیا تو با اون شخص مخالفی؟ این مخالفت تو به عنوان شخص نسبت به اون گزاره یا مفهوم یا اعتقاد یا باور ناظر به معاد، آیا به معنی این هست که تو با اون شخص مخالفی؟ ویتگنشتاین میگه نه، من با اون شخص هم مخالف نیستم. خب این جمع کردن این دو تا سخنی که به ظاهر متعارضه چگونه قابل انجام هست؟ قابل انجام نیست مگر اینکه ما بگیم اینا دو تا بافتاره، دو تا کانتکسته. یه نگاه به تعبیری، یه نگاه دینی داریم، یه نگاه غیر دینی داریم. اینا دو تا نگاه متفاوتند. کسی که اون نگاه رو به تعبیری بهش متعهد هست، نگاه دینی براش اون سخن معنا داره. برای ویتگنشتاین یا هر فیلسوف دیگری که این سخن براش معنا نداره، در واقع علتش این هست که وارد این نگاه نشده، یعنی از این منظر یا از درون این بافتار به دین نگاه نمی کنه. یک نقل قول دیگری هم عرض بکنم و رفته رفته دامن سخن درباره ویتگنشتاین رو هم برچینیم. هر که به مطالعه سرگذشت حواریون بپردازد، نقل قول از ویتگنشتاین، در میابد که نه تنها غیر معقول هستند بلکه احمق نیز میباشند و تلاش نمی کنند که خود را معقول نشان دهند. اینجا نوعی همون فیدئیزم ستبر رو میبینیم که ویتگنشتاین داره به حواریون مسیح نسبت میده که کارای اونها و چه بسا واقعا کارای خود مسیح هم و سخنان خود مسیح هم بعضی جاها با بگیم عقل محاسبگر زمینی دست کم در تعارضه و به تعبیر ویتگنشتاین در اینجا اونا اصلا احمق می باشن و ابزردتی مایل شده اند و به اون سمت گرایش دارن و حتی تلاش هم نمی کنن که خود را معقول نشان دهند. و نقل قول دیگری، در مباحثات دینی از اظهاراتی مثل من معتقدم که چنین و چنان رخ می دهد استفاده می کنیم، اما این استفاده متفاوت از طریقی است که از آنها در علم استفاده میکنیم. بنابراین باز این تفاوت کانتکست ها و بافتار ها رو در سخن ویتگنشتاین میبینیم. نکته مهم تأکید بر عمل هست، یعنی اون چی که مهم هست این است که دین یک عمله، یک بازی است که البته این بازی واقعا بازیچه نیست، دوستانی که با ویتگنشتاین آشنا هستن اینو میدونن. علم هم خودش یک بازی است، فلسفه هم خودش یک بازی است، هنر هم بازی است، اخلاق هم بازی است، زیبایی شناسی هم بازی است و به یک معنا همه حیات انسانی بازی است و این بازی در واقع بازیچه نیست. اما تعبیری که من به جهت تنگنای زمان بهش اشاره نمی کنم، در همه اینها به ویژه در دین عمل عنصر مهمه و بنابراین توجیه باورهای دینی با تکیه بر معیارهای عقلانی و علمی از سوی دینداران یک کار نابجا و ناموجه هست، یعنی اصلا یک کار غیر ضروری است. اگر کاری است که بهش بپردازن کار ناموجهی از نظر ویتگنشتاین انجام دادن. یک نکته رو، یعنی نقل قولی رو در این باب هم در باب اهمیت عمل عرض بکنم و سخن رو به اتمام در این باب برسونم. به خاطر داشته باش، نقل قول از ویتگنشتاین، که مسیحیت مسئله خواندن مقدار زیادی دعا نیست. در حقیقت به ما گفته شده که چنین نکنیم. اگر تو و من در صدد داشتن زندگی دینی باشیم، نباید این گونه باشد که مقدار زیادی درباره دین گفتگو کنیم، بلکه باید روش زندگی ما متفاوت باشد. به نظر من وقتی تو تلاش میکنی که برای دیگران مددکار باشی، در پایان راه خود را به سوی خداوند پیدا میکنی. تأکید بر اهمیت عمل در دین داری. خب، برخی از این نکات رو با توضیحاتی که درباره فیلیپس خواهم داد بیشتر و عمیق‌تر خواهیم دید. از ویتگنشتاین هم تفسیرهای مختلف شده است. سخن پایانی من درباره ویتگنشتاین. یک تفسیر، تفسیری است که من اسمش رو میذارم تفسیری کاگنیتیو، تفسیری که تمایل داره به این سمت که ویتگنشتاین رو به نحوی مورد خوانش قرار بده که بر حال سخنان او به نوعی در باب دین به نوعی ناظر به واقعیت خواه است. کسانی مثل جان ویزدم و یان رمزی از متفکرانی هستند که به این سمت گرایش دارند. اما از سوی دیگه متفکران مهم دیگری، البته کسی اولا مهم هستند، متفکران مهم دیگری مثل مالکوم، مثل فیلیپس، مثل پیتر وینچ و راش ریز، اینها بیشتر به این سمت تمایل دارند که یک تفسیر نان کاگنیتیو از تأملات ویتگنشتاین درباره دین به دست بدن. تفاوت این دو تا چیست و رأی من در این باره چیست؟ من واقعا هنوز به جای خاصی در این زمینه نرسیدم، چون واقعا علت اصلیش هم است که سخنان مختلف شما از ویتگنشتاین در جاهای مختلف دارید و واقعا نمیشه اینها رو جمع کرد. کاش اینها زنده بودن. تازه زنده بودن هم من تجربه خودم در ارتباط با برخی از فیلسوفان زنده مثل پلانتینگا و هیک و سونینبرن و اینها بوده است که هر وقت ازشون یه چیزی بپرسید یه چیزی میگن و این طبیعت هر انسانی است و ما این که حالا باید بکوشیم سازگاری های حاصل بکنیم. همینجا من قبل از اینکه ممکن است وقت به من اجازه نده تاکید بکنم که به یک معنا از خودم دارم جلو میافتم، نکته پایانی است که درباره فیلیپس خواهم گفت. به یک معنا فیلیپس معتقد است که اصلا این دوگانه کاگنیتیو نان کاگنیتیو یا ریالیزم نان ریالیزم یک دوگانه کاذبه. It's a false dichotomy. تفسیر او، تفسیر فیلیپس از ویتگنشتاین این است که اصلا ما فقط اگر حتی شاید در قلمرو علم و فلسفه هم از انطباق گزاره‌ها و معرفت خودمون با واقعیت باید دست بشوییم. چرا صد به بافتار علم، ببخشید به بافتار دین. در بافتار دین که اصلا از انطباق گزاره‌ها و معرفت خودمون با واقعیت فرادینی ابجکتیو بیرون نمیتونیم سخن بگیم. حتی در علم و فلسفه هم نمیتونیم سخن بگیم. اینها هم همه بازی‌های زبانی است. و بنابراین حالا به ویژه با توجه به تاکید ما در بافتار دین، اصلا در بافت یعنی بافتار دین نه ناظر به واقعیت و نه غیر ناظر به واقعیت، یه چیزیست ورای این دو. ما با یک لنگویج گیم، با یک فرم آف لایف روبرو هستیم و فیلسوف در پی تحلیل چیزیست که در پیش روی او هست. اینکه این زبان دین ناظر به واقعیت بیرونی هست یا ناظر به واقعیت بیرونی نیست اصلا و بنابراین به این اعتبار حتی از این دوگانه تفسیر کاگنیتیو نان کاگنیتیو ویتگنشتاین هم باید بیرون رفت و فراتر رفت و به این معنا حتی باید دین رو در فراسوی عقل به این معنا هم قرار داد. من در این تقریبا 1:20 که از وقتم باقی است دیگه طبعا بر کار ویتگنشتاین، ببخشید بر کار فیلیپس متمرکز خواهم شد و امیدوارم که بله اینجا این تکه دوم این فایل رو دوستان پیش رو داشته باشن. عرض می شود که خب وقتی که شما به فیلیپس می رسید هیچ جایی شما، نکته مهمه، هیچ جایی شما نمی بینید که فیلیپس اصلا در این خطچه بکنه که فلسفه ویتگنشتاین آیا درسته یا غلطه، آیا ما راه های دیگری داریم برای فیلسوفی کردن یا نه. یه امر مفروغ عنه، مسلم و قطعی گرفته است که فلسفه‌ای که جناب فیلیپس در درون اون اندیشه و نگاه فلسفی میخواد به مسئله باورهای دینی و اعتقادات دینی و دین و ایمان به طور کلی بپردازه، چارچوب اندیشه فلسفی ویتگنشتاین. و بنابراین این دیگه پرسشی فراتر از او برای او مطرح نیست. هیچ جا به این پرسش اصلا نپرداخته، او رو مفروض گرفته و بعد کوشیده است که مدلولات و پیامدهای دینی و فلسفی دینی اندیشه های ویتگنشتاین رو درباره اعتقادات دینی استخراج و استنباط بکنه. چند تا کتاب مهم داره، واقعا 10 تا کتاب مهم داره که من در این پروژه خودم بر اونها دقیق و کامل متمرکز بودم. بخوایم به نحو کرونولوژیکال و تاریخی سخن بگیم، شاید در این محدوده اندک وقت با کتاب Concept of Prayer شروع بکنیم. کتاب عرض می شود که مفهوم نیایش، The Concept of Prayer. اصلا پریر، عبادت، نماز، نیایش، وقتی که انسان به درگاه خدا میره چی کار میکنه؟ چند تا نکته مهم رو در اینجا میگه. میگه که اولا مفاهیم دینی با احوال انسانی مثل غم و شادی در ارتباطن. یعنی عمدتا باید مفاهیم دینی رو مرتبط دانست با احوال وجودی انسان و نه گزاره‌ها، چیزی که پیشتر هم دیدیم. برای فهم نیایش باید به حیات مؤمنان نگاه کرد، آنگونه که مؤمنان به خداوند نگاه میکنند و به سوی او دست نیایش بالا میبرند، در اونجا چه اتفاقی میفته. و کار فلسفه کاوش فلسفی در این زمین است و نه پاسخ به پرسش های متافیزیکی که آیا خدا مثلا هست نیست و چگونه به دعای ما جواب میده نمیده، چیزای از این قبیل. نکته مورد تأکید، تأکید بسیار مهمه ویتگنشتاین این است که ببخشید فیلیپس، این است که واقعیت خدا، وقتی که ما در قالب زبان مؤمنان از واقعیت خدا سخن میگیم، این مثل سخن گفتن از واقعیت یک صندلی در یک اتاق مجاور یا یک کامپیوتر در اتاق مجاور یا یک ماشین در خیابان مجاور نیست. این که میگیم یه ماشینی توی کوچه مجاور ما هست یا یه صندلی در اتاق مجاور ما هست، این یک نوع سخن گفتن از واقعیته. اما وقتی که مؤمنان میگن خدا وجود دارد، این به معنی نیست که مثلا اگر 1 میلیارد فرض کنید یا این تعداد موجودات در این عالم باشه، این رو بعد به علاوه 1 کرد و اون هم اون آخری هم اون به علاوه 1، اون یکی میشه خداوند. اصلا واقعیت وجودی خداوند از این سنخ نیست در بافتار دین. واقعیت خدا با سایر واقعیت ها متفاوته و بر این مبنا سخن گفتن با خدا متفاوته با سخن گفتن با دیگرانه، دیگر انسان هاست. بنابراین باید بیاییم گرامر مفهوم خداوند رو مورد تأمل قرار بدیم و از طریق یادگیری زبان دین به شناخت خداوند نائل بشیم. بعضی جاها کوشیده یه تعریفای از دین به دست بده. یه جای گفته که شناخت خدا به وسیله مؤمنان همان دین است. خدا را در زبان مؤمنان میتوان یافت. نیایش درباره مؤمن است. یعنی وقتی که ما بر نیایش متمرکز میشیم، داریم درباره شخص مؤمن متمرکز میشه. اینجا داستانهای از تولستوی نقل میکنه که شباهت مولانای خودمون داره و تأکید بر این که شناخت مؤمن از خدا شناخت عقلانی نیست. یه جاهایی رفته به سمت این که اصلا اعتراف به وجود خدا یعنی اعتراف به خود و اعتراف به محدودیت‌های وجود خود و لزوم فراتر رفتن از محدودهای وجود خود. خیلی شباهت با اون بحث سه تا متفکر شرقی که در آغاز سخن به اونها اشاره کردیم پیدا میکنه. در مورد بخشش سخن میگه. اینکه شما با یه انسان دیگه ارتباطی دارید و نسبت به او یک ظلمی رو انجام میدید، ستمی از دست شما بر او وارد میشه و بعد او به شما میگه که شما رو بخشیدم. اینجا معنا نداره که شما بگید که اون فرد، اون دوست من رو بخشید. یعنی معنا داره بگید که من، اون دوستم منو بخشید ولی من خودم رو نمی بخشم. شما میتونید این رو بگید، میتونید بگید که من یک کار زشتی در حق او کردم، اون من رو بخشیده ولی باز من همچنان در درون وجدان خودم شرمسارم از کاری که کردم. این معنای روشنی داره، قابل قبوله. اما بگید که من یک کار زشتی کردم، گناهی مرتکب شدم و بعد توبه کردم و خدا من رو بخشید. در ادامه این سخن دیگه نمیتونه بگید ولی من همچنان خودم رو نمیبخشم. یعنی بخشش خدا اگر تحقق پیدا کنه، یعنی توبه واقعی اگر تحقق پیدا کنه، یعنی خدا شما رو بخشیده باشه یا من رو بخشیده باشه، این یعنی من هم خودم رو میبخشم. یعنی بین من و خدا هیچ تفاوتی اینجا نیست. پس اعتراف به خدا یعنی شناخت خدا، توبه نزد خدا یعنی توبه نزد خود، در تعارض با اون مثالی که در روابط انسانی هست. پس شناخت خدا شناخت خود، اعتراف به کنار آمدن با خود. باور دینی در واقع یه چیزیست که در نیایش ضروری و مطلق العین تلقی میشه و این البته به معنی تصمیم به زندگی اخلاقی نیست. اینجا موضع فیلیپس با موضع متفکر معروفی که در فلسفه دین باهاش آشنا هستیم به نام بریثوایت تفاوت داره. خیلی از کسانی که با فیلیپس آشنان فکر میکنن که در واقع سخن او این است که ما به دین نیاز داریم برای اخلاق زیستن، یا به تعبیر دیگه دین تصمیم به زندگی اخلاقی است. از نظر فیلیپس ما به یه همچین وضعیتی روبرو نیستیم، بلکه در واقع دین عبارت است از اتکاء تام و تمام به خداوند و لطف او، و این به معنای ترک نفس و رسیدن به رضای الهی. به جای این تعبیر رو داره فیلیپس: The spirit of renunciation is the spirit of God in man. اون روح ترک خود عبارت است از روح خدا در انسان. این دو تا یکیست و نیایش بدون فهم اتکاء به خدا قابل درک نیست. یه اتکایی در عمل، اتکای محض به خدا، اتکایی با قطع نظر از نحوه روند امور در بیرون. اینکه من موفقیت‌های مالی و مادی زیادی کسب کنم در سایه این ایمان و اتکای به خدا هیچ ربطی به اون نداره، یا شکست‌های بسیار بدی در زندگی پیدا کنم، این هم باز ربطی به اون نداره. یعنی نه کامیابی ها و نه ناکامیابی های عملی مادی در زندگی روزمره اون ایمان رو به هیچ وجه متزلزل نمی کنه. اون ایمان در یک سطحی فراتر از این روند امور دنیوی قرار می گیره. یک نکته جالب در بحثای فیلیپس این است که میگه وقتی که متکلمان از یا متدینان از واجب الوجود بودن خداوند سخن میگن، اون واجب الوجود بودن رو باید به این معنا فهمید، یعنی وجود خدا در زندگی اونها واجبه، بدون اون اصلا نمیتونن زندگی بکنن. خدا رو اگر شما امر ممکن الوجود بدونید، این یه چیز بیگانه است با گرامر زبان دین. خب حالا این گرامر زبان دین رو این رو باید از کانتکست بافتا باید شناخت. از دید یک مؤمن واقعی هیچ شری در جهان علیه خداوند هیچ برهانی رو اقامه نمی کنه. باور به خداوند چون اتکای محضه و هیچ قید و شرطی رو نمی پذیره. جهان رو آفرینش خداوند دانستن معنای معنادار بودن زندگیه، و شکرگزاری یعنی امید به زندگی. این تعبیری که اینجا آوردم، باور به خدا یعنی عشق به او، یعنی تغییر مسیر زندگی، یعنی شیوه زندگی، یعنی زایش دوباره، اینا همش با هم یکیست. یعنی باور به خدا یک گزاره در ذهن ما نیست، این یعنی عشق به خداوند. بدون عشق به خداوند اصلا باور به خداوند معنا نداره. اونجا که گفت واقعیت وجود خدا غیر از واقعیت‌های دیگه است، تاکید بر همینه. یعنی شما نمیتونید بگید من مثلا باور دارم ماشینی در کوچه هست، اما زندگی شما هیچ دوچار تغییری نشه. اینو میشه گفت به من چه که ماشینی در کوچه هست یا نیست، ماشین قرمزی است یا آبی است، اینا هیچ تغییر وجودی رو در زندگی من استلزام نمیکنه. اما اگر کسی بگه من به خدا باور دارم اما وجودش دوچار تغییر نشه، اصلا خدا و باور به خدا رو نفهمیده. باور به خدا اصلا مساوی است با عشق به او. اگر عشق به خدا نباشه، اصلا باور به خدا در وجود کسی متحقق نشده. و این عشق به خدا یعنی مسیر زندگی فرد متفاوت بشه، یعنی شیوه زندگی فرد، فرم آف لایفش عوض بشه، و این مستلزم زایش دوباره است، تحول وجودی. اینا اگر باشه باور به خدا هست، اما اگر اینا نباشه، صرفا یه گزاره‌ای در ذهن، این اصلا به هیچ وجه از نظر فیلیپس برای تحقق باور به خدا بر اساس تحلیل او از بافتار زبان دین در زندگی دینداران به هیچ وجه کفایت نمی کنه. خب دیدیم که عرض می شود ابراهیم رو کیرکگار نماد دینداری می دونست. فیلیپس به ایوب اشاره می کنه در این جهت که واقعا از نظر او، و این رو از سیمون وی گرفته، که یه خدای فوق طبیعی داریم، یه خدای طبیعی. خدای طبیعی یعنی خدایی که بر حال روند امور در عالم طبیعت میشه ایمان به او دچار نقص و نقصان یا ضعف بشه یا قوت بشه، اما ایمان به خدای فوق طبیعی که سیمون وی برش تاکید میکنه و فیلیپس نقل قول میکنه، عبارت است از سلف دینایل، نفی خود، یعنی همون تغییر مسیر زندگی، همون زایش دوباره. اصلا بین این دوتا تفاوتی نیست. روح خدا یعنی روح سلف دینایل. مسیحیت به عشق الهی باور داره، چون به ضرورت این سلف دینایل تاکید داره. در واقع برای مؤمن مسئله این است، نقل قول از فیلیپس، که پرسش ها متوقف می شود آنجا که عشق و دیووشن، یعنی همون پشنت کامیتمنتی که کیرکگور میگفت، تعهد شورمندانه. وقتی که این عشق، این دیووشن، این خلوص، این وقف کردن خود به عشق به الهی آغاز میشه، اینجا دیگه پرسش ها هم متوقف میشه و اون دغدغه های کلامی الهیاتی فلسفی رنگ میبازه که خب بلافاصله این ما رو نزدیک میکنه به اونچه که مولانای خودمون میگفت: عشق برد بحث را، ای جان و بس، کوزه گفتگو شود فریاد رس. نیایش عبارت است از اظهار شیفتگی مؤمن به خدا. در نیایش نباید انتظار تغییر مسیر حوادث رو داشت، دعا بکنید به این امید که مثلا اگر پسرمون در کنکور یا دخترمون در کنکور قبول شد، اون وقت نیایش ما استجابت شده، و اگر نشد نشده. این اگر یه همچین تلقی از نیایش داشته باشیم، نیایش رو با ورد و جادو عوضی گرفتیم، یعنی دنبال یک تاثیرگذاری در عالم واقع از نیایش هستیم و این فهم نادرست نیایشه. نیایش خدا آن است که همه چیز این است، خداست. این سخنی است از کیرکگور که در کتاب The Concept of Prayer مفهوم نیایش فیلیپس نقل میکنه و خیلی مؤیدانه هم نقل میکنه و معتقد است که در واقع اصل نیایش عبارت است از همین ثبات قدم در اتکا به خداوند کردن و نه انتظار نتایج رو داشتن، که باز هم حداقل من رو به یاد اون تعبیر مولانا که زیر هر یا رب به تو لبیک هاست، ترس و عشق تو کمند لطف ماست. نفس این رابطه با خداوند هست و نه اون نتایجی که از دعا کسی ممکن است انتظار ببرد. خب کتاب مهم دیگری داره، Death and Immortality، در این 7-8 دقیقه که از وقت من باقی مونده من فقط اشاره بکنم که در اونجا به بحث از جاودانگی و مرگ میپردازه. طبعا همچنان که عنوان نشون میده، بحث کلیدی در اونجا افکندن یک تقابلی است بین امر تمپورال و امر ایترنال، امر زمانمند و مکانمند و امر فراتر از زمان و فراتر از مکان. و بعد میگه امر تمپورال مساوی است با دغدغه خود رو داشتن، امر ایترنال یعنی ترک خود کردن. اونجا گفت که عشق و باور عبارت است از ترک خود. ترک خود یعنی همین اعتقاد به جاودانگی، یعنی اعتقاد به ضرورت سلف دینایل. و اگر شما در امر تمپورال یعنی امر زمانمند محدود باقی بمانی، یعنی از دین فاصله بگیری، این یعنی به صرفاً به خود و دغدغه های خود و خودپرستی و خودمحوری و در چنبره خود ماندن متوقف ماندن. نفی خود معنای حیات مؤمن است. یک نکته مهم در اینجاها در این بحث که من خوب همینجا برش تاکید بکنم، بحثی است که از ویتگنشتاین نقل میکنه فیلیپس، و این است که ما یعنی وقتی به زندگی مؤمنانه نگاه میکنیم، به این شکل طبیعی زندگی مؤمنانه شکل میگیره که در کودکی به ما به عنوان یک فردی که در یک خانواده مؤمن به دنیا میان یک تصویرهایی رو نشون میدن. یکی از این تصویرها تصویر خداست، اما تصویر خدا مثل تصویر فرض کن عکس مثلا عمه من یا خاله من که به من نشون میدن نیست، تصویر خود خدا نیست. یه چیزایی نشون میدن، مهربانی میتونه باشه، عشق میتونه باشه، تصویری از مسیح باشه و چیزای از این قبیل. این تصویرها رو ما هیچ وقت مورد وریفیکیشن یا راستی آزمایی قرار نمیدیم، اینها خودشون معیار ارزیابی چیزای دیگه قرار میگیرن. اصلا مؤمنان با این تصویرها زندگی میکنن و به تعبیر ویتگنشتاین که فیلیپس خیلی نقلش میکنه، the whole weight perhaps lies in the picture، کل وزن شاید در این تصویره، کل حیات مؤمنانه در این تصویر قرار میگیره و مرکز ثقلش اونجا هست. کتابای دیگری از ویتگنشتاین یادداشت از فیلیپس دارم و یادداشتای دیگری که فرصت بحث به اونها نیست، فقط به سه تا نکته رو اشاره کنم بحث رو قطع بکنم. عرض میشود که باور یک نکته این هست، نکته مهم که اتفاقا فیلیپس اتهام فیدئیزم رو بر خودش نفی میکنه. این ممکنه جالب باشه برای برخی از دوستان دست کم. میدونیم که کای نیلسن، اون فیلسوف دین کانادایی واقعا دقیق و نظر و خیلی عمیق، در بحث و گفتگو بوده با نیلسن. او این برچسب ویتگنشتاینیان فیدئیزم، ایمانگروی ویتگنشتاینی رو مطرح میکنه برای ظاهرا اولین بار و فیلیپس رو مصداق اتم او قرار میده. و فیلیپس در جاهای مختلفی در واقع در کتابهای خودش، از جمله در عرض کنم که کتاب Faith and Philosophical Inquiry، یکی از کارهایی که میکنه نفی این اتهام هست و معتقد است که 5 تا تز رو به فیدئیست به فیلسوفان ویتگنشتاینی دین نسبت دادن که فیلیپس اینها رو بر خودش نمیپذیره. یکی این که باورهای دینی از ابعاد دیگر حیات انسانی گسسته باشن. نه. ببینید نکته مهم اینه. فیلیپس میگه که باورهای دینی مؤسس بر باورهای غیر دینی نیستند. از اونها استنباط و استخراج نمیشدن. They are not based on non-religious beliefs. اما این مبتنی بودن بر آنها لزوماً به معنای بی ارتباط بودن با آنها نیست. اتفاقاً فرم آف لایف، شکل‌های مختلف زندگی و لنگویج گیم ها با هم دیگر در ارتباط هم. گزاره دومی که او نفی میکنه و باز معتقد است که او نمیپذیره در واقع این که کای نیلسن بهش نسبت میده، این که تنها مؤمنان باورهای دینی را میفهمن. نه، میگه غیر مؤمنان هم میفهمن. اتفاقا به نظر میاد فیلیپس خودش فرد مؤمنی نیست، اما معتقد است که میتواند زبان دین رو بفهمه. نکته سوم، زبان دینی تعیین کننده آن است که در دین چه چیزی با معناست، چه چیزی با معنا نیست. این رو هم حتی نمیپذیره. و نکته چهارم، نمیتوان باورهای دینی را نقد کرد. این رو هم نمیپذیره. و نکته پنجم، باورهای دینی از حوادث شخصی، اجتماعی یا فرهنگی اثر نمیپذیرند. اینها رو هم نمیپذیره. یعنی این پنج تا رو نفی میکنه و به این ترتیب معتقد است که او یعنی برچسب ویتگنشتاینیان فیدئیزم رو که کای نیلسن بر او و برخی دیگر گذاشته، برچسب ناچسبی میدانه. در خلاصه بحث عرض بکنم که اینجا بحث ما دیگه باید ظرف همین دو سه دقیقه تموم بشه. من بنابراین باید اینجا به استنتاج از سخنم بپردازم در این دو سه دقیقه که نمیدونم چگونه شدنی است. گونه های مختلف عرض می شود که فیدئیزم رو بهشون پرداختیم و گونه های بسیاری دیگری هست که فرصت پرداختن به اونها نبود. اون چیزی که در مقام خلاصه بحث من میخوام عرض بکنم و به این نکته تاکید دارم اینه که ببینید من یه مقایسه انجام میدم برای اینکه به این نتیجه برسم که واقعا از نظر من هم در اینی که من طبعا با همه دیدگاه های فیلیپس یا ویتگنشتاین یا کیرکگور ممکن است که موافق نباشم، همچنان که نیستم، اما یک نکته بسیار مهم در آراء اونها هست که من اونها رو میپذیرم و برش تاکید میکنم. با اینه که شما دو نفر رو در نظر بگیرید. یک نفر اعتقادات درستی داره، حالا فرض کنیم اعتقادات درست هر چی باشه، الف ب جیم دال، مثلا 10 تا اعتقاد درست دینی، الهیاتی، فلسفی رو ما در قالب گزاره‌های x is y، مثلا a is b الی آخر، اینها رو صورت بندی کنیم و یک جای بنویسیم. حالا یه نفر رو فرض کنیم آقای الف، این در ذهنش تمام این گزاره‌های درست رو داره، اما این گزاره‌ها در زندگی او هیچ تأثیری نداره. آیا این فرض رو نمیشه کرد؟ خیلی هم راحت میشه کرد، خیلی هم واقعه. ببین خیلی از ما انسان‌های به ظاهر متدین معتقد به وجود خداییم، اما واقعا اعتقاد به وجود خدا در زندگیمون نقشی ایفا نمی‌کنه. بنابراین ما چه بسا اعتقادات اسلامی و شیعی خیلی غلیظ درستی هم داشته باشیم درباره خدا، درباره معاد، نبوت و چه و چه، اما هیچ زندگی دینی نداشته باشیم. اما از یک سو یه فردی اعتقادات نصف نیمه حتی کاملا نادرستی داشته باشه. نمونه بارزش من چند بار اشاره کردم، شبان در داستان موسی و شبان، تو کجایی تا شبم من چاکرم، کاملا مفهوم نادرستی به لحاظ الهیاتی و فلسفی و کلامی و دینی، همچنان که موسی به او تذکر میده در داستان موسی و شبان. اما به جهت اینکه مسیر زندگی او، شیوه زندگی او همراه بود با این زایش دوباره، به تعبیر مولانا ناظر قلبی مگر خاشع بود، قلب خاشعی داره این شبان، اونجا مورد تایید مولاناست و به نظر من مورد تایید هر خواننده است، دست کم مورد تایید من هم هست. اینجا با یه فردی روبرو هستیم که اعتقادات درستی نداره، اما مسیر زندگیش خلوص و شورمندانه به تعبیر کیرکگور داره. به نظر میاد این زندگی دینی است، اما اون اولی زندگی دینی نیست و این چیزی است که کسانی مثل ویتگنشتاین و فیلیپس برش تاکید دارند. و بنابر این اینجا اون وقت این نکته مهم هست که ما در واقع وقتی که این نکته رو مورد توجه جدی قرار میدیم، مدلولات و توابع زیادی داره درباره این که چگونه به دین نگاه بکنیم و نسبتش با عقل نگاه بکنیم. من در نهایت در یک کلمه نتیجه گیری خودم رو هم عرض میکنم، هرچند خیلی فرصت این که این رو متصلش کنم با سخنان پیشینم ندارم، ولی یه جاهای اشاره بهش کردم. اون دو نوع فیدیزم رو دوستان در نظر بیارن. به اعتقاد من این چیزایی که در بین اعتقادات و نکاتی که در بین اندیشه های برخی از فیدئیست ها هست، برخی از اونها که حالا در مقام پرسش و پاسخ شاید دوستان از من بپرسن یا چیا هست و اینا، من توضیح بیشتر بدم، اینها اعتقاداتی است که عقل گریز هستند، این کامپریهنسیبل هستند، اما به هیچ وجه لزوما ایرشنال نیستند. من اگر بخوام یه بحث تفصیلی بکنم، باید اون بحث نینیان اسمارت رو که 7 dimensions of religion رو مطرح میکنه که هر دینی شامل 7 بعده، من ظرف یک دقیقه تمام میکنم و اصلاحی میکنم، که هر دینی 7 بعد داره: بعد ریچوال مناسک، بعد نراتیو اند میث اسطوره، بعد تجربی و احساسی و عرفانی، بعد نهادی و اجتماعی، بعد اخلاقی و قانونی، بعد داکترینال فلسفیکال فلسفی و اعتقادی و بعد مادی. این 7 یا 6 7 بود اینا رو شما هر کدوم در ارتباط با اینکه عقل گریزند یا عقل ستیزند یا عقل پذیرند اگر قرار بدید، به اعتقاد من نوعی فیدئیزم میتونه ما رو به اینجا برساند که در باب ریچوال ها بگیم که اینها عقل گریزند و به هیچ وجه عقل ستیز نیستند. در باب بعد تجربی دین هم بگیم اینها بعد عرفانی و تجربی دین هم اینها عقل گریزند و نه عقل ستیز، یعنی عقل حکمی علیه اونها نداره. در بعد مادی دین هم باز میتونیم بگیم اینها عقل گریزند و لزوماً عقل ستیز نیستند. اما سه چهار بعد دیگر دین، بعد فلسفی، بعد اخلاقی و عملی، بعد نهادی و بعد اسطوره‌ای دین، ممکن است ناسازگاری های بین زبان دین و زبان فلسفه و علم رخ بده که در اونجا باید به سمت عقلانیت انتقادی رفت و با معیارهای عقلانیت انتقادی و اخلاق و حقوق بشر که معیارهای عقل عملی هستند، مدعیات دین رو با توجه به این معیارها از ناسازگاری زدود. خیلی عذر میخوام که بحث من بیش از حد مقدر طول کشید و از حوصله همه عزیزان تشکر میکنم و سلام.
آقای دکتر خیلی متشکرم، زحمت کشیدید، خیلی راهگشایی‌های زیادی داره این سخنرانی شما. امیدوارم که در آینده بشه به طور جدی‌تر در همکاری مشترک روش کار کرد. من فکر میکنم که ما در حدود 10 دقیقه لااقل بتونیم پرسش و پاسخ هم داشته باشیم. میبینم که آقای سبت ظاهرا سوالی دارن و بعدم آقای بانوان به احسان خواهش میکنم فعلا بلنگوهاشون به همین ترتیب روشن کنن، سوالاشون بپرسن تا بعد.
صدای بنده رو دارید آقای تو؟
بله صدا هست، بفهم.
آدو تو یه مسئله ای هست، این که شما درباره فیلیپس فرمودید که معتقد شناخت خدا عقلانی نیست. حالا صرف نظر از این که او فدیزم رو در واقع حالا این اتهام رو نفی میکنه، اما اگر بگیم که شناخت خدا عقلانی نیست، مسئله اینه که چگونه این خدا میتونه پرستورسی قابل پرستش باشه؟ چون اگر ما اصلا چگونه شناخت میتونیم داشته باشیم و اینکه اگر شناختی در کار نباشه، اصلا ایمان در واقع چگونه امکان پذیره؟ و اینجا به نظر من با ما خدایی در واقع رو برسیم که آره ما قابل پرستش نیست، چون اصلا هیچ نمیدونیم در واقع چی رو داریم در واقع پرستش میکنیم. من این در واقع مسئله بود که خواستم از خدمت شما بپرسم.
متشکرم از پرسش شما جناب آقای سبت عزیز. از حضورتون که اگر بخوام خلاصه جواب بدم، در واقع این جواب هم میتونه از ناحیه فیلیپس باشه هم از ناحیه خودم باشه. حالا سعی میکنم به کوتاهی هر دو رو ذکر بکنم. ببینید، فیلیپس خب میگه که چی؟ میگه کار یک فیلسوف تحلیل گرامر زبان دین هست. اینکه شما با چه شناختی و از چه راهی به وجود خدا یا پرستش خدا پی میبرید یا پی نمیبرید برای او اصلا مطرح نیست. او میگه یه عده‌ای هستند به نام جامعه مؤمنان، به ویژه خب طبعا از دید اونها جامعه مسیحیان و حالا به طور کلی جامعه مؤمنان در همه اقطار جهان، اقصی نقاط جهان، اینا هستند دیگه، این واقعیت عینی است. اینها یک زبانی هم دارند از این زبان در نیایش کمک میگیرن، در ارتباطات خودشون کمک میگیرن، انواع و اقسام روابط عرض کنم شخصی و اجتماعی خودشون رو در درون یک جامعه دینی از طریق بکارگیری اون زبان سامان میدن. کار فیلسوف اینه که اینو تحلیل بکنه. اینها معتقد به وجود خدا هستن. از کجا آوردن؟ از او بپرسی، همون بحث تصویر هاست. در کودکی به هر کدوم اینها در درون خانواده و تربیت دینی تصویرهایی رو نشون دادن، دستشون رو پدر مادرشون گرفتن، بردن در کلیسا یا در مسجد یا در معبد یا در هر جایی، و از طریق اونچه که واعظان به اونها آموخته اند، اینها در واقع اصلا سخنی است که خود ویتگنشتاین میگه. This is a chair. میگه حتی در مورد صندلی هم ما یاد نمیگیریم که تعریف صندلی چیه، شناخته ابجکتیوی از صندلی پیدا کنیم. پدر مادر ما میگن این صندلیه، یعنی روش میتونی بشینی. یعنی حتی صندلی رو هم از طریق کاربرد ما میفهمیم. چه رسد، یعنی به طریق اولا به قول علما، در باب دیانت که اسم که دست کودک رو میگیرن، میبرن در میبرن در کلیسا یا در مسجد، اونجا با عرض کنم اونچه که از قرآن میخونن، اونچه که نمیدونم از انجیل میخونن، طبعا اولویت بیشتر از هر چیزی اینها داره، در شکل گیری این که چگونه در اذهان مؤمنان تصویری از خدا به تعبیر شما مفهومی یا شناختی از خدا شکل میگیره. و به این ترتیب جامعه دینی شکل گرفته است در طول تاریخ. اما این که شما بگید که خب ما نمیتونیم واقعا تجربه دینی داشته باشیم، ما نمیتونیم عرض کنم هیچ تعهد عملی به خدا و به زندگی دینی داشته باشیم، باید اول خدا رو بشناسیم، این به یه معنا درسته و به یه معنا در مورد کسانی که در پی شناخت عالمانه و محققانه دینی هستن اتفاق میفته. اما اینها، حالا به یک معنا، من به پاسخ خودم دارم نزدیک میشم، اینها به لحاظ تعداد numbers و population، به اصطلاح تعداد جمعیت، در طول تاریخ، در عرض تاریخ و جغرافیا، در مقایسه با جامعه مؤمنان چند درصد رو تشکیل میدن که میگن ما اول باید یک شناخت منقح عالمانه، فیلسوفانه، عقلانی درست و قابل دفاع از خدا پیدا بکنیم، بعد بریم بعدش ببینیم که آیا مثلا میشه بهش ایمان آورد یا ایمان بیاریم یا ایمان نیاریم. شناخت مقدم میشه. خب این برای این دسته تعداد معدودی، بسیار معدودی از افراد مطرحه. اما غالب دینداران به مثابه یک پدیده‌ای که در بیرون هست، اینها این گونه به دینداریشون نرسیدن. اصلا دین این گونه شکل نگرفته است. بنیانگذاران ادیان هیچ کدومشون، پیامبر اسلام، مسیح یا هر کسی، هیچ کدوم نمیدن بحثای عقلانی بکنن، استدلال بکنن. با عمل خودشون و با اعتمادی که در بین پیروانشون برانگیختن نسبت به خودشون و نسبت به اعتقاداتی که اونها مطرح میکردن، دیانت رو در بین اونها ایجاد کردند و پروراندند و رشد دادند. دقت میکنید؟ بنابراین به این شکل اتفاق میفته. اما اگر برای کسی این پرسش به منزله یک پرسش فلسفی مطرح میشه که برای کسانی هم مطرحه، در مورد اونها، آره، اینا باید بشینن و خب تصویرهای خودشون رو منقح کنن، تصویرهای متعارضی هم دارن. بعد اون وقت نکته من در اینها، نکته شخصی من در اینجا این است که کدام تصویر از خدا درسته؟ تصویر اسلامی در درون تصویر اسلامی شیعی یا سنی، در درون شیعی کدام تصویر؟ به تعداد متکلمان و به تعداد انسان‌ها از خدا تصویر داریم، نه تنها به تعداد ادیان، نه تنها به تعداد مکتب‌ها و مذهب‌های درون دینی، به تعداد هر انسانی ما یک تصویر خاص از خدا داریم. حتی دو روز یک انسان یک تصویر از خدا، یک انسان واحد هم نداره. امروز شما یک نگاهی به خدا دارید، فردا یک نگاه دیگری. و اگر منتظر بنشینیم که کدام تصویر درسته، این داستان اندلس هست، پایان ناپذیر هست. و نکته مورد تاکید کیرکگار و کسانی مثل شاید ویتگنشتاین و فیلیپس به ویژه و اینها همین هست که شما نمیتونید زندگی عملی خودتون رو متوقف بر این بکنید که این پرسش و جستار عقلانی به نتیجه نهایی خودش برسه، چون هیچ وقت شاید نخواهد برسه. امیدوارم این توضیحات خوبی بوده باشه.
خیلی ممنون آقای
اینش. آقایی که به نام احسان آیدیشون هستم، اگه سوالشون رو بپرسن فکر کنم که
سلام
بکنیم کار پیش ببریم.
دا هست
سلام عرض میکنم. بله بفرم.
خب خسته نباشید، ممنونم. من خیلی سریع صحبت کنم و سوالم
هم باشید. صداتون خیلی یواشه، یا بلندتر حرف بزنی یا میکروفون رو عوض کنی یا بگید جلوتر.
صدا هست آقای دکتر؟
الان بهتر شد.
آها ببخشید، میخواستم ببینم این خدایی که به اصطلاح یا اون بحث ایمان که فیلیپس یا کیرکگارد یا اون به اصطلاح همونجا که فرمودید ویتگنشتاین بهش اشاره میکنه، ما خب در تاریخ فلسفه خیلی ها رو داریم که به اصطلاح با اون مثلا از لاکان بگیم امر واقعی، یعنی امری که ما رو میبره قبل زبان، یا کانت رو بگیم که همون بحث به اصطلاح نومن رو داره، یا هایدگر، یا به اصطلاح همون ویتگنشتاین که گفت قسمتی سکوت نکن، حتی در افلاطون بحثی که جوهر هست. یعنی بحث من اینجاست که خب خیلی از فیلسوف ها که دوگانه انگاری هم اتفاقا از اینجا شروع شد، یعنی از نگاه حالا افلاطون رو اگه بخوایم فرضی بذاریم، یک دوگانگی انگاری بین عالم محسوس و عالم معقول، یا اون بحث شناخت پذیری و ناشناختنی ها اتفاق افتاد. و خب خیلی هم تلاش کردن مثل هایدگر، باختیم، فوکو، که این رو آشتی بدن که ما نداریم به اصطلاح دوگانه انگاری رو مورد شک قرار بدن، دوگانه انگاری که حتی با دکارت هم دیگه در اوج رسید. اما چیزی که برای من جالبه و در امروز زندگی، یعنی به نسبت زندگی امروز خودمون هم بخوام ربطش بدم، این دوگانه انگاری هنوز در زندگی روزمره ما هم جاری و ساری هست. یعنی هر کس الان تو دورانی که داریم زندگی میکنیم اشاره به عالم حس داره، یا میگه مثلا این حس میکنم یا این عقلانی هست. سوال من اینجاست، این عالم ناشناختنی که خیلی ها به خدا اشاره دارن همون ایمان هست؟ یعنی اون همون عالم ناشناختنی، عالم معقولی که افلاطون میگه یا امر واقعی که لاکان میگه، رو میتونیم این جا این ایمان، این خدا و امر ناشناختنی رو برابر با خدا و ایمان بگیریم، همون نومن کانت رو؟ و این سوال من هست. یک بحث دیگه هم دارم، حالا به عنوان کامنت بگم، همونطور که اشاره فرمودید در دورانی که اصطلاح اشتیاق به دین و حالا بگیم ایمان معنوی یا معنویت کم میشه، همونطور که اشاره فرمودید، میخواییم از یک فیلسوف ها و اسم های استفاده کنیم که اون تأثیر دین بیشتر بشه. خب خیلی حرف هایی که خیلی فیلسوف های غربی زدند، حالا اینجا اشاره به فیلیپس شد، در فلسفه، حالا فلسفه که من اسم هم بوده و شکل های دیگه، ولی یک جریانی به وجود اومده که به اصطلاح ما داریم از اصطلاحات و فیلسوف های غربی استفاده می کنیم تا این آشتی دین و عقل رو بهتر نمایان کنیم. این هم برای من جالبه و خیلی جا دیدم، خب رو میارن به فیلسوف های غربی، حتی از مارکس میخوان به اصطلاح استفاده کنن تا بحث دینگرایی رو به اصطلاح یه جوری جا بندازن. خب ممنونم، متشکرم.
متشکرم از جناب عالی، جناب آقای احسان، و پرسش و کامنتی که مطرح فرمودید. من از کامنت شروع بکنم، نکتهتون در انتها. آره، خب تا حد زیادی این هست، یعنی در واقع میشه این پاسخها رو، پاسخهای فیدئیستیک رو، حالا قطع نظر از این که فیلیپس یا هر کسی دیگر رو فیدئیست بدونیم ندونیم، بحث خیلی دقیق میشه، من از اون فاصله میگیرم اینجا. به هر حال این نوع نگاه به دین رو که فاصله میگیره از وارد کردن ملاحظات عقلانی فلسفی در توجیه باورهای دینی و مهمتر از اون توجیه زندگی مؤمنانه تا باورهای دینی، این نگاه، حالا اسمشو هر چی که میذاریم، فیدئیزم یا ایمانگرایی یا هر چی، خب طبعا یک تلاشی است برای دفاع از دین در دورانی که دفاع از دین دشواره. من کاملا این نکته رو میتونم بپذیرم، و در این حال البته خب این طبعا فی نفسه نه اشکالی متوجه این تلاش میکنه و نه فخر و هنری رو هم لزوماً در اونجا میابه. باید دید که واقعا این کوشش ها چقدر معقولن، چقدر کار میکنند، چقدر افرادی رو به لحاظ عقلانی و همینطور به لحاظ معنوی و دینی در زندگی عملیشون جذب میکنن، به دغدغه های اونها پاسخ میدن. و بنابراین نفس این که اینها نوعی کوشش هایی است برای نجات از دین، به هیچ وجه به نظر من کوشش های به قول معروف مذبوحانه برای نجات از دین نیست. کوشش های، البته شاید منظور شما هم این نبود، حالا اگر منظور کسی این باشه من به اون دارم پاسخ میدم، کوشش های مهم و اساسی برای نجات دین هست در زمانی که به هر حال دین عقب نشینی کرده به جهت جلو آمدن های فلسفه و علم، ولی در این حال در جای خودش هم ناظر به این هست که دین هم سخنی برای گفتن داره، بافتار ارزشمندی در جای خودش داره که چیزهایی داره عرضه بکنه به تمدن و فرهنگ و حیات بشری که چه بسا در فلسفه و در علم و هنر و زیبایی شناسی و اخلاق هم حتی یافت نمیشه. چون توجه کردید که با تأکیدات فیلیپس حتی دین رو ما لزوم در اینی که مرتبطه با اخلاقه، ولی نمیتونیم بر اساس تحلیل ویتگنشتاین و فیلیپس از دین، دین رو نباید و نمیتونیم به اخلاق ریدیوس بکنیم. خب این از اونچه که فقط در مقام احترام به نکته‌ای که فرمودید گفتم، بنده هم نکته عرض کرده باشم. اما در مورد سوالتون حقیقتاً بعضی جاها هم صداتون قطع می‌شد، من دقیق شاید به عمق پرسش شما پی نبردم و بنابراین پاسخ من اگر سطحی است عذرخواهی می‌کنم. اونچه که من اینجا یادداشت کردم و فرمولش کردم این است که آیا عالم ناشناختنی، همون مثلا نومن کانت، یا عالم معقول افلاطونی یا امر واقعی لاکان، این همون خداست یا ایمانه؟ خب ببینید، ایمان که طبعا نیست، ایمان چون یه چیزیست که در وجود سوژه، در سابجکت تحقق پیدا میکنه، در حالی که اون عالم هرچی که هست یا عالمیست بنابرای فرض در بیرون از وجود ما، یا عالم ابجکتیو. یعنی پس اگر من موافقت کنم که عالم ناشناختنی رو مساوی با خدا و عالم معقول و امر واقعی قرار بدم، حداقل با اینکه این رو مساوی با ایمان قرار بدم قدری تردید دارم، یعنی بیشتر از تردید بلکه مخالفم. اما برگردیم به اون تیکه که این عالم ناشناختنی همون خداست، همون عالم معقول، همون امر واقعیه. حالا از دید فیلسوفانی که به اونها من پرداختم یه جور جواب دادن ممکنه، از دید خودم یه جور جواب دادن ممکنه، وقت چون کمه من بیشتر جواب خودم رو عرض میکنم. من مشکلی حداقل ندارم. آره، اون عالم ناشناختنی عالم خداست، عالم معقوله به یک معنا، امر واقعی است. این خیلی با اندیشه های هیک هم که من باهاش تا حد زیادی همدلی های اساسی دارم و برخی از فیلسوفان دیگه، عرض کنم که کاملا سازگار و همراستا هست. اما مسئله مهم اون چه که در تأکیدات این فیلسوفانی که امروز بهشون پرداختیم مورد توجه و تمرکز بود این است که ما به هر حال دسترسی به اون عالم نداریم، دسترسی به اون نومن، دسترسی به اون عالم معقول، به اون امر واقعی، به اون امر ناشناختنی است. اونچه که برای ما مهمه ارتباط ما با اون هست و تعهد شورمندانی عملی ما در زندگی با اون و نتایجی که این تعهد و این وابستگی و این ارتباط مستمر در زندگی ما به نحو عملی خواهد داشت. و اینکه در واقع همون تکیه بر تصویر، یعنی آیا تصویر زندگی مؤمنانه در آغاز زندگی، در کودکی یا در هر نقطه‌ای در نقاط زندگی هر انسانی، 20 سالگی، 60 سالگی، دل کسی رو میرباید یا نمیرباید. میگه این زندگی به تعبیر اسپینوزا سب اسپیسی اترنیتاتیس که نوشتم تو اینجا همین صفحه دوم، نگاه کردن به حیات از منظر ابدی با توضیحاتی که در بحث عرض کردم، آیا دل من رو میرباید یا نمیرباید؟ اگر این ربایش هست، این تعهد شورمندگی، تعهد شورمندانه ایجاد میشه و بعد گامهای بعدی به دنبالش برداشته میشه. اگر نیست، اگر کسی در این بافتار دین، در این نگاه به جهان از منظر اترنیتاتیس به قول اسپینوزاست فکر میکنم، یعنی از منظر ابدیت به جهان نگریستن، اگر این که ویتگنشتاین هم خیلی برش تاکید داره، اگر این دل کسی رو نرو بوده است، طبعا خیلی از بحثای دیگه هم به دنبالش پیش نخواهد. من این پاسخ کوتاهی است که میتونم خدمتتون عرض بکنم.
خب ممنونم آقای دکتر. حالا نمیدونم فرصت هست یه سوال دیگه بپرسم یا
معذرت میخوام ازتون، ببخشید برای اینکه ما بتونیم نظم امور رو رعایت کنیم بعد جلسه رو ببندیم.
خب خواهش ممنونم
و از جناب علی و از همه شرکت کنندگان محترم تشکر میکنیم. حالا البته من چون که خودم نوبت بعد نوبت اینه که در واقع مطالبی عرض کنم، ممکنه منافع شخصی در نظر گرفته بشه، ولی ما بنامون اینه که سر وقت این کار به نظم و نسق خلاصه انجام بشه. لذا آقای دکتر اکرمی ازتون یک دنیا تشکر میکنم، از قبول زحمتتون، از محبت که کردید، از لطف که کردید، بسیار بحث عالی بود. دوستانی سوالهایی رو هم مکتوب کردن که سوالها سوال بسیار مهمیه. نمیدونم آقای اسدی سوالی رو نوشتن، آقای عبداللهی سوالی رو نوشتن که حالا اگر که برای شما مقدور باشه که لااقل چند جمله‌ای به صورت چت براشون بنویسید عالی میشه. اما با توجه به اینکه ما میخوایم که خلاصه نظم رعایت کنیم، من از جناب عالی تشکر میکنم، از شرکت کنندگان محترم تشکر میکنم و با اجازتون بدون وقفه وارد جلسه بعد میشیم.
من هم متشکرم از شما و همه دوستان و عذرخواهی میکنم اگر در ارائه بحث بی‌نظمی بود و وقت رو چندان رعایت نکرد. خیلی از همه دوستان متشکرم.
آقای سفت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه در خدمت جناب دکتر اصفهانی هستیم.